أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توکل بر خدا بحث در واقع مختصری رو تو این جلسه خدمت سروران آغاز میکنیم که اگر توفیقی بود میشه ادامهش داد. اونم بحث، اسمش رو اینطوری انتخاب کردم، تربیت بر پایه در واقع فقاهت و حکمت. در واقع دغدغه اسلامی کردن علوم انسانی و به طور اخص مباحث اسلامی در تربیت، دو تا بحث خیلی مهم و اساسی داره که معمولا ازش غفلت میشه. به یه معنا ورود به اسلامی کردن علوم انسانی اگر تو فضای در واقع درست خودش، تو جایگاه درست خودش قرار نگیره، مشغول جزئیات و دعواها و اختلافات و در واقع افتادن تو ریل هایی میشه که نتیجه مطلوب رو نداره. من سه تا مطلب مقدماتی مهم که برای کل علوم انسانی اسلامی، کلن اسلامی سازی علوم انسانی صادقه و خصوصا برای بحث تعلیم و تربیت رو عرض میکنم. اینا سه تا بحث خیلی کلانه که همش قابل باز شدن و تفصیل پیدا کردنه. نقطه عظیمت در واقع بحث و بررسی فکری، نظری و عمیق تو مباحث علوم انسانی، خصوصا بحث‌های تربیت، تعلیم و تربیت، مثلا بحث‌های مراحل رشد، تربیت عقلانی، همه این بحث‌ها، حالا برید تو سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی و همه اینا، یه مطلب خیلی اساسی که تو بعضی از این جریان و نهله ها مشاهده میشه اینه که حواسشون نیست باید علوم انسانی اسلامی بر پایه علوم اسلامی باشه. در واقع علوم اسلامی همون دوبال علوم نقلی و عقلی که به فقاهت و حکمت توی حوزه ها مشهوره و نمادش تو فقاهت صاحب جواهره، معمولا میگن فقه جواهری، و تو حکمت هم ملا صدرای بهش میگن مثلا فلسفه صدرایی. اگر علوم انسانی اسلامی بر پایه این علوم اسلامی استوار نشه، در واقع کسی که میخواد تو علوم انسانی اسلامی کار کنه، خصوصا تو بحثای تربیتی مثلا میخواد کار بکنه، اگر تا حدی روی این در واقع پایه نخواد خودشو محکم بکنه، این زیربناها رو، با مشکلات جدی مواجه میشه. مثلا نهله هایی هستن الان تو جریانات مثلا فلسفه برای کودکان، برای نمیدونم تربیت، برای حتی جامعه شناسی، علوم سیاسی، همه این رشته های مختلف، که احساس استقنا از علوم اسلامی میکنن، احساس استقنا از در واقع کار فقاهتی و کار حکمت توی حوزه میکنن. اینا معمولا سراخر به یه در واقع مکتب التقاطی دوچار میشن، به یه سری بحثایی که نه هستی شناسی درستی استواره، نه بر انسان شناسی درستی استواره. این مطلب اول که خب خودش جای باز کردن داره، و اینکه چطور میخواد فقاهت و حکمت در علوم نقلی و عقلی حوزه ها اثر بذاره تو علوم انسانی، این بحث خودشو داره، نمیخوام بازش بکنم. ولی توجه به این مطلب باعث شد که ما این جلسه رو تشکیل بدیم. در واقع میخواییم بگیم که میشه یه فشرده ای از گزاره های اصلی علوم اسلامی رو داشت که این گزاره ها بیاد پایه در واقع اسلامی کردن علوم انسانی بشه و پایه تربیت انسان و اجتماع بشه، که حالا میخواییم بهش برسیم. این مقدمه اول، که علوم انسانی اسلامی باید بر پایه علوم اسلامی باشه، بر پایه فقاهت و حکمت باشه، در واقع میشه بگیم تربیت باید بر پایه فقاهت و حکمت باشه. مطلب دوم اینه که اسلامی کردن علوم انسانی و رسیدن به اون انسان مطلوب، تربیت انسان و اجتماع مطلوب باید توی یک کلان مکتب عملیاتی دیده بشه که امروزه مشهور و معروف به مکتب امامه. مکتب امام در واقع همون مسیریه که حضرت امام و جریان علمای معاصر پایه‌گذاری کردن و اسلامی کردن علوم انسانی و در واقع پایه‌گذاری تربیت انسان باید توی این بستر دیده بشه. اگه توی این بستر دیده نشه تبدیل میشه به یه دغدغه گسسته از واقعیت‌های خارجی. در واقع انقلاب اسلامی، حضرت امام رهبر معظم انقلاب با مکتب در واقع بروز خودشون یه طرح عملیاتی برای ظهور حضرت دارن تو عصر غیبت که بعد علوم انسانی اسلامی، تربیت اسلامی، همه اینا توی این پازل دیده بشه. یه مثال بزنم خدمتون. مثلا کسایی که دغدغه اقتصاد اسلامی دارن یا دغدغه علوم سیاسی اسلامی دارن یا دغدغه تعلیم و تربیت اسلامی دارن یه سوال مشخص رو باید جواب بدن، اونم این که مثلا این اقتصاد اسلامی که شما دنبالشید یا تعلیم و تربیت اسلامی که دنبالشید، این تو عصر غیبت چه فرقی با عصر ظهور داره؟ فرض کنید حضرت حجت ظهور کنن، مثلا اون موقع به هر حال علوم معارف گسترش پیدا میکنه، ساختارها، سازمانها، نهادها در واقع به فضای اسلامی شدن میره و اینا. شما وقتی دنبال علوم انسانی اسلامی هستید، دنبال اقتصاد اسلامی هستید، دنبال فرض کن تعلیم و تربیت اسلامی هستید، باید موقف خودتون، جایگاه خود، تاریخی خودتون رو خوب درک بکنید. ما به یه معنا نباید دنبال اون مطلوب های نهایی 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 باشیم، یعنی اسلام در اون قواعد آرمانی نهایی خودش. چرا؟ چون عصری که ما الان توش قرار دادیم و برای اون داریم در واقع علوم تولید میکنیم، عصر غیبت اختزاعات خودشو داره. در واقع این برمیگرده به اون که رهبر معظم انقلاب و حضرت امام وقتی صحبت از تمدن میکنن، تمدن نوین اسلامی میکنن، این چه فرقی با تمدن آرمانی حضرت حجت داره؟ یعنی یه لحظه از علوم انسانی و فضای تعلیم و تربیت و نمیدونم اقتصاد و سیاست بیاین بیرون، به طور کلی تمدن، این تمدن نوین اسلامی چه ربطی، چه نسبتی با اون تمدن آرمانی حضرت حجت داره؟ یه بحث خیلی مهم و اساسی که جاهای دیگه مفصل توضیحش گذشته اینه که تصریح خود این بزرگان اینه که ما دنبال یه تمدن زمین ساز ظهور هستیم. تو این تمدن نباید دنبال اوج شاخصهای اسلامی باشیم، دنبال هم این که همه چیز 100% با تمام جوانب بتونیم تو عصر غیبت اسلامی کنیم. این تصریح خود امام و رهبر معظم انقلابه. ما دنبال یه تمدن و به تناسبش علوم انسانی و تربیت انسان و به تناسبش در مختصات و اختزاعات عصر غیبتیم. مثلا فرض کنید که خود رهبر انقلاب درباره علوم سیاسی اسلامی رو تصریح میکنن، میگن بعضیا فکر میکنن ما دنبال این هستیم که پیش از عصر غیبت هم تمام ساختارهای سیاسی جهان مثلا اسلامی بشه. فرض کنید تو همین جهان اسلام بعضیا فکر میکنن آقا ایده اصلی اسلام مثلا حکومت اسلامی ولایت فقیهه. خب اینا باید بیان جواب بدن تو عصر غیبت کشورهای سنی، کشورهای مثلا مثل مصر، مثل لبنان، قومیت‌های مختلف مسیحی، اینا چه طرحی ما تو عصر غیبت برای نظام سیاسی اینا داریم، چه طرحی تو عصر غیبت برای نظام اقتصادی اینا داریم. میخوام اینو بگم به تناسب ما وقتی داریم روی تربیت میخوایم کار بکنیم، مثلا تربیت انسان، تربیت جامعه، تربیت کودک، باید حواسمون باشه آقا توی یه واقعیت تاریخی به اسم عصر غیبت قرار داریم. این واقعیت یه اقتضائاتی میاره. ما اگه بشینیم همینجوری مجرد فکر کنیم که آقا مثلا این گزاره رو یاد بدیم، اون گزاره رو یاد بدیم، این کافی نیست. این لازمه ولی کافی نیستش. عرضم توی مقدمه دومی بود که باید علوم انسانی اسلامی به تناسب اختزاعات عصر غیبت دیده بشه. ما دنبال دقیقاً چی میگردیم؟ انسان مطلوبی که در عصر غیبت ما میتونیم تربیت کنیم یه رنگ و بو و جهتگیری در واقع متناسب خودشو داره، در واقع کارویژه های خودشو داره. خلاصه علوم انسانی اسلامی در عصر غیبت یه اقتضائات، یه سطح، یه مختصاتی داره که تفاوت‌هایی با اون علوم انسانی اسلامی فرض کنید تو عصر ظهور، اون علوم انسانی اسلامی نهایی، مثل همین تمدن، تمدن اسلامی در عصر ظهور هم با تمدن آرمانی حضرت حجت در واقع مختصات متفاوتی داره. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در واقع ما اگه میخوایم بریم به سمت علوم انسانی اسلامی، اگه میخوایم بریم به سمت تربیت انسان مطلوب، تربیت جامعه مطلوب، روند تربیتی مطلوب، باید به تناسب همین مقدمات قبل اینو در تقابل با علوم انسانی غرب، تربیت غربی، ساختارها و نهادهای غربی ببینیم. یعنی عصر غیبت اون ویژگی اساسی که داره اینه که یه تقابل عظیم محتوایی و ساختاری و نهادی بین جبهه حق و باطل توش وجود داره. ما هر کاری میخوایم از ناحیه جبهه حق اسلام تو این فضا انجام بدیم، مثلا میخوایم بریم به سمت اقتصاد اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، علوم تربیتی اسلامی، میخوایم بریم به این سمتا، باید حواسمون باشه اصلا اقتضاء عصر غیبت وجود عظیمترین موانع تو سر این راهه. مثلا ما بخوایم بگیم آقا ما میخوایم بریم به سمت اقتصاد اسلامی، باید بریم به سمت پول اسلامی و بانکداری اسلامی و اینا. خب اینا اگه ما نبینیم واقعیت‌های امروز جهان، واقعیت ساختار مثلا ظلم و فسادش رو نبینیم، نمیدونم سرمایه‌داری و کاپیتالیسم و چی و چیش رو نبینیم، اصلا نمیتونیم درست به تصویری از اقتصاد برسیم تو عصر غیبت متناسب که اون کارویژه‌های عصر غیبت رو بتونیم باهاش پیش ببریم. همش میریم توی فضای فانتزی رویایی که بله باید این کارها بشود، که اون کارها هیچ وقت هم تو عصر غیبت شدنی نیستش. تو علوم تربیتی همینطور، ما تا نبینیم که یه کارخانه عظیم ظلم و ستم و فساد تو عالم وجود داره، اصلا نهادها و سیستمها و اونا رو نخواهیم ببینیم و نفهمیم، نمیفهمیم الان باید رو چی تمرکز بکنیم. مثلا یه سوال تو تربیت اینه که آقا تو سنهای مختلف ما رو مثلا پرسون بعضی از اساتید میام میاد رو این سن رو ادب تمرکز بکنی، تو اون سن رو نمیدونم این یا شیوهش، مثلا تو این سن شیوهش با تمثیل باشه، تو اون سن شیوهش با فلان باشه، اینا خیلی خوبه ها، ولی من میخوام بگم این جور ورود و خروج کافی نیستش. ما تا نبینیم که آقا مثلا اگه میخوای بحث از سن بکنی، فقط میرن تو این که اقتضائات یک انسان و رشد انسان و نفس انسانی اینه که تو این سن اینطوریه، این کافی نیست، اینو باید داشته باشیم. ولی در مقابلش باید ببینیم آقا جبهه باطل برای این سن چه برنامه هایی دارد، چه کارهایی داره میکنه. ممکنه اگر خودمون توی فرض کنید، چرا ظهور حضرت رو مثال میزنم، چون اون زمانیه که در واقع همه عالم به سمت خیر و خوبی و انسانهای خوب حاکمن و اصلا اونجا مدل فکر کردن فقط باید تو فکر کنی که اقتضائات یک انسان و اون مسیر طبیعی رشد فطرت انسانی چیست. ولی تو عصر غیبت که فکر میکنی، باید همیشه این فکر رو در مقابل یه مانع خیلی عظیم که اولویت ما مثلا برداشتن اون مانع است، مبارزه با اون مانع است، در نظر بگیری. این سه تا مقدمه‌ای که عرض کردم یه در واقع جنبندی کاربردی میخوام ازش انجام بدم. در واقع این سه تا مقدمه این بود که یکی این که علوم انسانی باید بر پایه علوم اسلامی باشه، بر پایه اون فقاهت و حکمت باشه. در واقع اون فقاهت و حکمت داره آیات و روایات رو، عمقش رو برای ما مدون و منسجم میکنه. و اگه ما میخواییم بریم سراغ تربیت اسلامی، نمیدونم اقتصاد اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، هرچی جامعه شناسی اسلامی، بدون اینکه تسلط نسبی، تسلط در حد شناخت، حالا نه در حد مثلا اجتهاد و اینا، نسبت به فقاهت و حکمت داشته باشیم، گم میشیم، واقعا گم میشیم. مثلا فرض کنید اینکه یکی مبانی فکریش معتقد به مکتب تفکیک باشه، که مثلا تفکیک قرآن و عرفان و برهان، با کسی که معتقد به حکمت صدرایی باشه که اصلا میگه قرآن و عرفان و برهان اصلا جدای ناپذیرند، این دوتا تو ارائه گزاره های معرفت تربیتی، تو این که چگونه باید تربیت کرد، زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. این که شما تو فضای فقاهت حال و هوای اخباریگری برد حاکم باشه یا حال و هوای اجتهاد، این تو ادامه مسیر توصیه های تربیتی شما، گزاره های تربیتی شما، زمین تا آسمون فرق میکنه. پس اجمالاً آشنایی با علوم اسلامی خصوصا تو دو شاخه فقاهت و حکمتش، موضعی که شما در واقع نسبت به حقایق عالم داری، این توی ادامه مسیر خیلی اثر داره. تو نکته دوم عرض کردیم که حالا این علوم انسانی رو شما میخوای بر پایه علوم اسلامی سوار کنید، درست، ولی باید توی یه کلان مکتب سیاسی اجتماعی باشه. یعنی آقا من میخوام این در واقع میخوام بگم علوم انسانی ذاتاً ناظر به اداره، تربیت، مدیریت و رشد یک تمدن و یک جامعه است ذاتن. اگه شما فضای تربیتی رو خیلی فردی دیدی، بسته دیدی، مثلا نشستی توی اتاق در بسته فکر کردی خب حالا من یه بچه 5 ساله رو، یه دختر 7 ساله رو، یه پسر 10 ساله رو مثلا چی بهش یاد بدم تو خلأ، بعد گفتی خب اختزای 10 سالگی اینه که اینو میفهمه اونو نمیفهمه همینو به این، اصلا کافی نیستش. علوم انسانی اسلامی خصوصا فضای تربیتش باید ناظر به یه حرکت کاروانی باشه، یه کلان مکتب سیاسی اجتماعی باشه، که من فهمم اینه که مکتب امام اون مکتب و اون کلان مکتب در واقع نجات بخش عصر غیبته. این مکتب از عمق توحید تا متن تمدن برنامه داره، طرح داره. این مکتب برای زمینه سازی ظهور حضرت طرح و برنامه داره، واقعیت ها رو میشناسه، از اون ور واقعیت های خارجی، از اون ور مبانی عمیق دستشه. ما باید خودمون که میگم مثلا ما فرض کنید میخوایم کار تربیتی تو تعلیم و تربیت اسلامی انجام بدیم، خودمون رو باید یه بخشی از یه پازل کلان تمدنی تو این زمانه ببینیم. درسته طبق نکته یک باید از عمق در واقع علوم اسلامی برخیزه، از عمق مبانی نظری عمیق برخیزه، از عمق مثلا آیات و روایات برخیزه، این سر جاش درست، ولی کدوم آیات و روایات، کدوم علوم، کدوم حکمت، کدوم فقاهت؟ آیات و روایات رو میشه یه طوری تقریر کرد که انگار من یک انسان جدا افتاده در کل هستیم، من فقط میخوام دختر خودم رو تربیت کنم، اصلا نبینم تو جهان چه خبره، این دختر من مدرسه میره، نهادهایی میبینه، از اون بر براش طرحایی هست، اصلا اینا رو نبینم، یه در واقع پروژه از قبل شکست خورده است. به یه معنا میتونم اینجوری بگم تربیت از یه سمت باید فقاهت و حکمت بنیاد باشه، یعنی باید بر پایه فقاهت و حکمت، بر بنیاد علوم اسلامی، بر بنیاد معارف قرآنی باشه، همه این واژه ها تربیت باید بر این بنیاد استوار باشه، باید از اینجاها سرچشمه بگیره، باید ریشه تو اینجاها داشته باشه. از یه ور باید تربیت اسلامی، تربیت باید در مقابل تربیت غربی، در مقابل واقعیت نبرد تمدنی حق و باطل این عصر، در واقعیت نقشه عملیاتی برای زمین سازی ظهور باشه. یعنی هم یک رو به سمت مبانی و ریشه ها، از اونها مدد بگیره، از اونها قدرت و قوت بگیره، از یه ور باید ناظر به واقعیت میدانی نبرد حق و باطل باشه. یعنی ما نباید خودمونو پشت در تربیت اسلامی محصور کنیم، زندانی کنیم، همونطوری که نباید خودمونو پشت در اقتصاد اسلامی، علوم، یعنی طرف تا آخر عمرش فقط داره به اقتصاد اسلامی فکر میکنه بدون ارتباطش با علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تربیت. نه، اینا باید با هم تشکیل یه پازل مدیریت تمدنی، حرکت کاروانی به سمت زمینه سازی ظهور در مقابله با جبهه باطل بده. به یه معنا اسلامی کردن علوم انسانی در کلان مکتب امام فرق داره با اسلامی کردن علوم انسانی در خلع. در کلان مکتب امام ما میفهمیم که آقا اصلا انسان سازی فردی هدف انبیا نبوده، همون بحثای معروف کارخانه انسان سازی که حتما از امام و حضرت آقا شنیدید. یعنی راهکار اصلی مکتب امام اینه که آقا مدل کار انبیا، اون ایده اصلیشون مدل کار انبیا تربیت یه انسان دو انسان نبوده، به قول رهبران انقلاب ساختن کارخانه انسان سازی بوده. خب میدونید این چقدر اثر تو علوم تربیتی میذاره؟ یا مثلا فرض کنید علوم تربیتی تو عصر غیبت با عصر ظهور تفاوت‌های مهمی بنا به اون کارکردی که تو اون زمانه دارن، یعنی علوم انسانی به شدت باید ناظر به زمانه باشه. یا مثلا شبکه پروژه ها و طرحایی که باید با هم پیش بره تا همه با هم، خلاصه یا همه با هم به نتیجه میرسه یا هیچ کدوم. اینجوری نیست که یکی بگه من با اقتصاد کاری ندارم، با نمیدونم نبرد با غرب کاری ندارم، با این کاری ندارم، با فلسفه و فقاهت و اینا هم کاری ندارم، فقط میخوام برم تو تربیت. این قطعا به نتیجه نمیرسه. جنبندی در واقع عملیاتی، من چند تا اگه اجازه بدید چند تا جمله مهم از خود فضای غرب براتون بخونم، ببینید که تو خود غرب اینو جدی میگیرن چی رو، دقت بکنید. ببینید ما در واقع یه تجربه ای از سمت غرب داریم، نمیخوایم بگیم اون تجربه حتما خوب و حتما باید اونو تکرار بکنیم، ولی این روند رو نگاه کنید، یه روند طبیعیه. تو غرب علوم انسانیشون به خودشون تقسیم بندی میکنن، اسمشون میذارن لایه های دانش. مثلا تو میگن آقا یه لایه لایه بنیادین دانشه، یه لایه لایه کاربردیه، یه لایه لایه عملیاتیه. مثلا میخوان یه نظمی به این علوم مختلف بدن، یه هندسه، یه مدیریتی بکنن. میگن آقا ما علوم بنیادین داریم، علوم کاربردی داریم. علوم کاربردی میگن همین علوم انسانیه، مثل تربیت، مثل نمیدونم تعلیم، آموزش پرورش، اقتصاد، جامعه. این علوم کاربردیه، یعنی علومیه که باهاش تمدن و جامعه رو میسازیم. ولی اینا بر پایه علوم بنیادینیه. علوم بنیادین رو این اسمشو چی میذارن؟ مثلا چه علومی میگن؟ آقا مثل فلسفه، خصوصا مثل معرفت شناسی، مثل فلسفه اخلاق، مثل فلسفه دین، یه سری چیزایی که به بنیادها، به ریشه ها میپردازه. میگن اگر علوم انسانی بر پایه این، یعنی علوم کاربردی که اون لایه وسطی است، علوم بنیادین، علوم کاربردی، علوم عملیاتی، میگن اگه علوم عملیاتی منظورشون اون طرحهای خارجی، اون نهادسازی، اون ساختارسازی، اون سوالای جزئی سر صحنه، مثلا چه بدونم، مثلا ساختاری مدرسه رو چجوری ببندیم که، یا مثلا بانک چجوری باید اداره بشه، اینا میشه عملیاتی. کاربردی میشه اون علوم انسانی. میگن این علوم کاربردی، علوم انسانی باید بر اساس علوم بنیادین باشه. مثلا امروز کسی تو علوم تربیتی حرف میزنه، امکان نداره حواسش نباشه که من دارم بر اساس مثلا کانت این حرف رو میزنم، بر اساس فلسفه کانت، یا بر اساس روش پوزیتیویسم، یا بر اساس نمیدونم فرض کنید جریان فمینیسم، مثلا بر اساس ایسم، بر اساس اون نظریات مادر داره یه حرفایی میزنه. مثلا لیبرالیسم، تربیت لیبرالی، یعنی شما تو اون لایه بنیادین یه لیبرالیسم، یه نظریه پر، مثلا جان لاک، قدیمیاشون، جدیدتراشون، مثلا لیبرالیسم چیه، اون کلان نظریه ما، اون نظریه بنیادین ما، حالا لیبرالیسم هست، نمیدونم فرض کنید که سکولاریسم، اومانیسم، همه این اسمای معروف و اساسی، اینا میشه اون بنیادها که کار فلاسفه غربه، کار فیلسوفان مثلا اخلاق، فیلسوفان سیاسی اجتماعیه. اینا سرریز میکنه تو علوم انسانی. چجوری سرریز میکنه؟ خود این متفکرین علوم انسانی پایبندن به این که آقا ما به قول خودشون باید یه چارچوب نظری داشته باشیم. مثلا فضای تحلیلی، مثلا اگر میخوایم درباره تعلیم و تربیت صحبت کنیم، باید بر اساس یه انسانشناسی باشه که ریشش مثلا تو فلان حرف مثلا کانت، یا نمیدونه بیاین جلوتر تو فلان حرف مثلا اینه اونه. و این در واقع مهندسی علم باعث چی شده؟ باعث یه انسجام تمدنی شده. یعنی اون حرفای اساسی علوم انسانی، اون ریشه هاش، یعنی یه حرفای اساسی کاربردی داره، یه ریشه هایی داره. ما تو فضای اسلامی خودمون متاسفانه هنوز با یه تزلزل جدی مواجهیم. یعنی یه کسی که داره تو اقتصاد اسلامی کار میکنه، احساس نمیکنه من باید برم فقاهت و حکمت و مثلا علوم بنیادین رو حداقل از محصولاتش استفاده کنم. یه تصویر اجمالی مثلا از جامعه داره، نمیره ببینه تو فضای حکمت اسلامی جامعه رو چی میگن. یه تصویری از انسان داره، نمیره ببینه آقا انسان شناسی قرآن، روایات، فلسفه، عرفان، نمیدونم اینا چه انسان شناسی. بر اساس یه تصور اجمالی از انسان میره سراغ این پابرنه دویدن تو علوم انسانیه، و این بزرگترین مشکلات رو امروز فراهم میکنه. از اون بر در واقع تو فضای غرب میخوام بگم این پایبندی به علوم بنیادین وجود داره، تو فضای ما کمرنگه. تو فضای غرب پایبندی به در واقع انسجام با بقیه نظرات هم وجود داره. مثلا اگر میخوان تو تعلیم و تربیت اسلامی نظریه‌ای بدن، حواسشون به اون ساختارهای تمدنی، مثلا آقا فضای کلی تو جامعه شناسی و اقتصاد و روانشناسی و نمیدونم چی و چی چیه که من حرفم هماهنگ باشه. معمولا هم نظریات شاخص تو غرب کسایی هن که روی کل فضای در واقع تمدنی مطالعه دارن، یعنی بیخبر. مثلا کسی که تو تعلیم و تربیت نظر میده، حواسش به فضای روانشناسی هست، این که خب واضحه، به جامعه شناسی هست، به نمیدونم فرض کنید علوم سیاسی هست، حرفی اینجا نمیزنه که خیلی بی ربط به فضای مثلا تمدنی تو علوم سیاسی و مثلا علوم اقتصادی باشه. به خاطر اون در واقع انسجام تمدنیه که با شیوه های خودشون سعی میکنن فراهم کنن. این سراخر در واقع نتایج مهمی برای ما داره. یکی این که اگه ما میخوایم تو تربیت کار کنیم، اگه میخوایم تو تربیت کودک کار کنیم، حواسمون به یه نبردی باید باشه که من اسمشو میذارم نبرد ایدئولوژیک. نبرد ایدئولوژیک نبرد ریشه‌ای و اساسیه که میاد تو علوم انسانی تو تربیت اثر میذاره. ببینید عرضم اینه، ما یه موقع میخوایم تو علوم انسانی کار بکنیم، یه موقع میریم مثلا کتاب‌های، مثلا خودتون احتمالاً این کارو کردید، مثلا میخواین تو تعلیم و تربیت کار کنید، میخواین تو نمیدونم جامعه شناسی کار کنید، میخواین توی سیاست کار کنید، معمولا میرید مثلا کتابای مرتبط با این رشته تو غربو میخونید ببینید اینا چی گفتن، مثلا بزرگان علوم تربیتی نمیدونم چی گفتن، نمیدونم برای در واقع پی فورسی مثلا چی گفتن، نمیدونم برای چیز، ولی حواستون نیست که اینا خودشون وقتی میخوان این نظریاتو بدن، خودشون میرن توی سطح بالاتری کتابای افراد بنیادی‌تر رو میخونن. من نمیگم حالا شما برید اونا رو بخونید، حرفم اینه به تناسبی که خود اینا حواسشون هست که باید از یه منبعی تغذیه بشن تا برسن به اینجا، ما هم باید حواسمون به اون منبع خودمون باشه. حالا تو اون منبع بنیادین یه نبردی در گرفته، اسمشو میذارن نبرد ایدئولوژیک، نبرد معرفتی بین اسلام و استکبار، بین حالا اسلام و غرب، اسلام و مدرنیته، بین جبهه حق و باطل، هر چی می‌خوایم بگید. یعنی ما امروزه با یه در واقع نبرد ایدئولوژیکی مواجهیم که مادر و ریشه و سرچشمه تمام این علوم انسانی هاست. من سری براتون چند جمله تو این فضا بخونم. مثلا رهبر انقلاب اینجوری فرمایششون اینجوریه، میخوام بگم یه نبردی اون سطح بالا در گرفته، اسمشو میذاریم نبرد معرفتی اسلام و غرب، نبرد ایدئولوژیک اسلام و غرب، که سرریزش میاد تو تقابل فضای مثلا تعلیم تربیت اسلامی با تعلیم تربیت غربی، تو فضای مثلا فبک اسلامی با پی فورسی مثلا غربی. اونو اگه نشناسید نمیفهمید اینجا داره چه اتفاقی میفته. مثلا اینجا شما میبینید که طرف میگه آقا تعلیم و تربیت رو ایدئولوژیک نکنید، نمیدونم تعلیم تربیت اصلا مستقل از محتوا، فقط به روش میپرده. شما نمیدید اون بالاهای خبری هست، یه اتفاق مهم میداره میفته که اون طرف هم داره فقط نازل و نتیجه اونو اینجا به شما میگه و مثلا دوست داره که شما باور کنید. من چند جمله فقط تو این فضا بخونم سریعتر به در واقع بحث خودمون برسیم. من حقیقتش با این جلسه اول یه فهرستی از مباحث میخوام عرض کنم و نکته اساسیش اینجاست که حواستون باشه کار تو مثلا اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی، نمیدونم جامعه شناسی اسلامی، فقط کار تو خود اینا نیست، باید کار توی اون ریشه ها و اعماق انجام بدید بکشید اینجا. این کار سخته، این کار اساسیه. حالا من بخونم خدمتون. رهبر معظم انقلاب 22/5/91 صحبت خیلی مهمی دارم با اساتید دانشگاه هست. وضعیتی که امروز در دنیا هست وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل به یک شکل جدید و هندسه جدید است. بعد میان میگن که آنچه که امروز دارد اتفاق میفتد ناشی از خطای در نگاه فلسفی و بنیانی و فکر غرب نسبت به جهان و انسان است. خطای در جهان بینی است. البته اینجور خطاها مثل خطاهای تاکتیکی تأثیراتش سریع نیست. مثل خطاهای راهبردی، منظور استراتژیکه، مثل خطاهای راهبردی تأثیراتش میان مدت نیست. این خطاها تأثیراتش بلند مدت است. بعد از 2-3 قرن این خطاها دارد خودش رو نشان میداد و بدانید که اینها رو زمین خواهد زد. بعد آقا میگه حالا کشور ما یه جایگاه مهمی داره، میگه در مقابل سترون، یعنی نازا بودن غرب، در مقابل نازا بودن غرب در برونزایی اندیشه های نو، خدا آقا میگه که بعد از اومانیسم و مکتب‌های متکی به اومانیسم و فلسفه‌های زائید و منشأ گرفته از اومانیسم غربی، دیگر غرب زایش فکری نداشته، ایده نو برای بشر و حیات انسان ارائه نداده. آقا میگه که در مقابل این نازا بودن غرب، میگه آقا غرب هرچی حرف داشت زد دیگه، اون تمام این علوم انسانی که شما میبینید، خصوصا بحث‌های تعلیم تربیت انسان و اینا، آموزش پرورش، نهادهاش، ایده دانشگاه، هرچی که شما میبینید، اینا ریشه توی یه سری اسمای مادر و اساسی داره که اساسی ترینش مثلا اومانیسمه که دقیقا در مقابل توحید ما قرار میگیره. حالا اومانیسم اینا رو نظامی ازش خدمتون عرض میکنم. آقا میگه در مقابل این هرچی حرف داشت غرب زد دیگه. حالا جمهوری اسلامی در مقابل این داره زایش فکری است. ما برای مسائل روحی انسان، برای مسائل اجتماعی انسان، برای مسائل حکومتی انسان حرفای تازه‌ای داریم. این تو همه گیتا حرف تازه البته معناش این نیست که اگر گفته شد همه میپذیرن، معناش این است که جریان جدیدی در دریاچه عظیم فکر بشری به وجود میآورد. در واقع این همون نبرد افکار، نبرد جهانبینی، نبرد ایدئولوژیکه. همه دنیا بله، ما امروز حالا آقا داره میگه اون نظریات مادر ما چیه، ما امروز در زمینه مسائل سیاسی مردم سالاری دینی رو عرضه میکنیم در مقابل چی؟ در مقابل در واقع دموکراسی مثلا لیبرال. در زمینه مسائل اجتماعی ابتناع تمدن بر معنویت. در زمینه های گوناگون کرامت انسان، آمیختگی دین و زندگی، اینا هر کدوم در مقابل اون اسم های مادر غربه. مثلا کرامت انسان در مقابل چیه؟ کرامت انسان همون آیه لقد کرمنا بنی آدمه که آقا مفصل جای دیگه توضیح دادن. این در مقابل اون نگاه اومانیستی به انسانه، یعنی نگاه اومانیستی انسانو بریده از خدا محور قرار میده. تو نگاه اسلامی انسان محور هست، ولی انسان به عنوان عبد کرامت داره، ولی خدا اون کرامت، لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسان. یا آمیختگی دین و زندگی در مقابل اون سکولاریسمه. سکولاریسم میگه جدایی دین از سیاست، جدایی دین از اجتماع. ما میگیم آمیختگی دین با زندگی، مدیریت دنیا با دین. اینا اون حرفای کلانیه. مثلا شما میخوای تو تربیت بیای بگی که آقا من میخوام یه سری گزاره‌ها رو به این بچه آموزش بدم، به نظرت مهمتر از این گزاره‌ای که آقا داره میگه چه گزاره‌ایه؟ اینا گزاره‌های مادره. مثلا تو فضای غربی تو تربیت لیبرال برید ببینید، میشه قشنگ نشون داد که دموکراسی، لیبرالیسم، اومانیسم، سکولاریسم، پلورالیسم، حالا تو بعضی شاخه‌هاش فمینیست، تو بعضی شاخه‌هاش ناسیونالیست، تو بعضی شاخه‌هاش نمیدونم کانسرواتیسم، اینا قشنگ توی اون محتواهایی که دارن به بچه آموزش میدن وجود داره. نه اینکه مستقیم بیان این اسمو یاد بدن. مثلا با یه جمله زیبا، مثلا هر انسانی حق داره هر انتخابی تو زندگی داشته باشه. این میشه یه جمله کلیدی که مثلا توی سن خاص با تمثیل، توی سن خاص با چی دارن آموزش میدن، این چه محتوایی پشتشه. یا مثلا این جمله که جنگ بده حتی با ظالم، صلح خوبه حتی با ظالم. اصلا مدار فکر بچه رو بر اساس جنگ، هر کی بگه جنگ آدم بدیه، هر کی بگه صلح آدم خوبیه. این دقیقاً یه جمله است، تبدیل به یه جمله زیبا میشه مثلا تو کلاس اول، تو کلاس دهم، تو نمیدونم تئاتر، تو فیلم. این حضور داره، هر کی میگه جنگ داره حرف بد میزنه، هر کی میگه صلح داره حرف خوب میزنه. ما تو فضای اسلامی میگیم آقا جنگ و صلح محور نیست، ما جنگ طلب نیستیم، ما صلح طلبیم، ولی محور نیست. محور حق و باطله، محور عدل و ظلمه. یعنی عدل خوبه حتی ولو مجبور باشیم به خاطرش بجنگیم، ظلم بده حتی اگه مجبور باشیم با ظالم مبارزه کنیم، جنگ کنیم، ظلمه که بده. عدل و ظلم محوره. حالا ما اینو تبدیل به یه جمله قشنگ بکنیم. یا مثلا همین جمله های معروف که مثلا آقا اینا رو که میگم، من یه سری فیلم و کتاب و اینا هم تو ذهنم، فقط دیگه دهی ساعتم نگاه میکنم بعد سریعتر برم تا به همون بحثایی که میخوام بگم برسم. مثلا شما اگه دقت بکنید تو این فیلماشون پره، من تو فیلما اینو بررسی کردم، تو مستنداشون، مستند که میگم نه فقط مستنده که مربوط به فضای تعلیم و تربیت ها، تو همه تئاتراشون، تو فیلماشون، مستنداشون، کتابشون، کتاب قصه، نمیدونم کتاب بزرگسال، تو علوم انسانیشون، تو همه جا یه سری جمله های واحد وجود داره. مثلا هیچ، البته بگم این برای خودشون با برای ما تفاوتایی داره که حالا اجمالا اینم عرض میکنم. مثلا شما برید فیلمایی که اینا درباره مثلا کمونیستا میسازن، درباره مسلمونا میسازن، یه جمله هایی توشه. فیلمایی که برای مثلا افتخارات ملی خودشون میسازن، یه جمله هایی توشه. من میگم اسمم بیارم، حتی طول میکشه بخوام، چون شاید هم ندیده باشید و نخونده باشید، دیگه بخوام توضیح بدم طول میکشه. مثلا برای ما معمولا این جمله ها رو میکارن که هیچ اندیشه ای ارزش مردن نداره، هیچ اعتقادی ارزش نداره دختر یتیم بزرگ بشه. اینا رو میگم واضح تبدیل به یه سری جمله ها میکنن. این ریشه هایی داره، این در واقع از یه افقی داره میاد. ما بیگانه با اون افق باشیم، گمیم تو علوم انسانی. اون افق چیه؟ اسمشو میذاریم نبرد معرفتی، نبرد ایدئولوژیک، که آقا داره اینجا میگه. مثلا همین آقا داره، ببین چند تا ایده اینجا گفت، مردم سالاری دینی، ابتناع تمدن بر معنویت، کرامت انسان، آمیختگی دین و زندگی. ما باید ببینیم این اینا اسم‌های بنیادین ما در مقابل اسم‌های بنیادین اونا. اومانیسم اونا ما مقابلش حرف داریم، سکولاریسم اونا مقابلش حرف داریم. این مقابلا رو باید ببینیم چجوری میتونیم جانمایی بکنیم تو این محتواها. یعنی این محتواها میشه محتواهای مادر، محتواهای اساسی. حالا بماند اون محتوایی که همتون بلدید، مثلا توحید و نبوت و امامت و نمیدونم اون چیزایی که بلدید رو من تکرار نمیکنم. این که مثلا فرض کنید حالا بهش میرسیم، ولی اون محتواها رو باید بیارید هی عملیاتی تر تو سطح اداره یه تمدن. این نه فقط حرف ماستا، این نه فقط مثلا فرض کنید ما بگیم احساس کنیم ما با غرب یه نبرد ایدئولوژیکی داریم، حالا این شما فکر میکنی همچین نبردی داریم. من یه سری از متون غربی و آثار غربی ها رو هم سریع براتون بخونم، ببینید اصلا اونا خودشون از ما به یه معنا بیشتر واقفن به این نبرد تمدنی. در واقع اون یه سوالی باید با خودتون حل بکنید، این که در واقع امام برای چی انقلاب کرد، یا اصلا بگید ادیان اومدن که چی کار بکنن. ادیان فقط اومدن یه سری گزاره ها و مثلا محتواهایو به انسان بگن ای انسان تو طبق این محتواها خودتو تنظیم بکن. نوع نگاه ما به دین، نوع فهم ما از اسلام خیلی مؤثره تو نوع طراحی ما تو علوم انسانی، نوع طراحی ما تو تربیت انسان، حتی تربیت فردی یه دختر 5 ساله. اون چیزهایی که به دختر 5 ساله میگی، چجوری میگی، جهدهیش، حالی که بهت حاکمه بر اساس اون نگاهی که خودت به اسلام. مثلا رسول الله فقط اومد بگه که خدایی هست، این خدا مثلا واحده، مثلا کار خوب بکنید، همین. یا یه انقلابی مثلا خدا، رسول الله که میگه خدا واحده، این در واقع در مقابل تمام تفکرات چندین بت و خدای مثلا قریش و کیه که بر اساس اون داشتن درآمد اقتصادی و سود نمیدونم اجتماعی و بزرگی و شرافت میخریدن برای خودشون. یعنی تمام این محتواها میشه یه موقع به عنوان یه محتوای خشک منفرد ایزوله اتمیک نگاه بشه، میشه به عنوان یه گزاره توی یه نظام تحول انسان و اجتماع نگاه بشه. در واقع انبیا اگه فقط به چشم یه استاد اخلاق نگاه بشن، دین اگر فقط به عنوان یه مکتب اخلاقی نگاه بشه، یه جور نظام تعلیم و تربیت توش در میاد، یه جور نظام اقتصادی سیاسی در میاد. اگر انبیا به علاوه بر استاد اخلاق به عنوان یه مصلح اجتماعی، حتی بالاتر از مصلح اجتماعی، به عنوان یه رهبر تمدنی کل تاریخ نگاه بشن، یه گزاره های دیگه با یه جهتگیری های دیگه در میاد. ببین خدا واحد است یه گزاره است، این که ما این خدا واحد است رو چجوری به بچه منتقل بکنیم، حالا مثلا میگیم با تمثیل، با شعر، اینا بحثای فرعیه، اینا بحثای شکلیه، اشکال نداره، خیلی خوبه بیان بگیم آقا تو چند سالگی این تمثیل میفهمه، تو چند سالگی این شعر میفهمه، ولی مهمتر اون حال، اون روی کردیه که میخوای این خدا واحد است رو به این بچه منتقل کنی. این خدا واحد است پس ظالمی نباید حرفش مقدمه بر خدا بشه، یه روی کرده توحید نفی عبودیت غیر خدا که سردار سلیمانی میسازه، یه روی کرده توحیدی که میگه آقا تو باید بری مثلا عاشق تو قلبت همیشه عاشق خدا باش، ولی خیلی سعی نکن تو جامعه اینو ابراز کنی. چرا؟ چون تو جامعه ابراز کنی مخالفت باهات، مثلا میری مدرسه خیلی به دوستات از این حرفا نزن، چون میترسی که دوستات مثلا یه چیز بهت بگن، این بچه دچار تشویش بشه. آخرش چی تربیت میشه با این روی کرد؟ با اون یکی روی کرد چی تربیت میشه؟ میخوام بگم این جور اندیشه ها فقط یه اندیشه نیست، جهتگیری گرایشی توش داره، جهتگیری ناظر به ایجاد یه تمدن توش داره. توحید میتونه تمدن ساز تقریر بشه، توحید میتونه به عنوان در واقع یه تحول اجتماعی، یه قواره و ساختار اجتماعی تقریر بشه، توحید میتونه یه جوری تقریر بشه، تبدیل بشه به یه نهله مثلا صوفیه که اینا همه دور همن و مثلا جلسات خصوصی با هم دارن. مهدویت میتونه یه جوری تقریر بشه، میتونه یه جوری نگاه بشه، فهم بشه، بشه انجمن حجتیه که دور هم جمع بشن و شیرنی بخورن و مثلا مراسم بگیرن. مهدویت میتونه یه جوری تقریر بشه، بشه مکتب امام. امام حرف اصلیش این بود آقا تویی که مهدویت رو قبول داری، تو که امام زمان رو قبول داری، برای ظهور امام زمانت باید چیکار بکنی؟ این یه سوال خیلی اساسیه. این که ما بچه رو با این که میگم باید ریشه دار باشه توی فقاهت و حکمت و توی بنیادهای علوم اسلامی، این که تو اسلامو مثل امام بفهمی یا اسلامو مثل مثلا انجمن حجتیه بفهمی یا مکتب تفکیک بفهمی، این اثر داره تو نوع تربیت تو، هم تو نوع تربیتت هم تو نوع مواجهت با غرب. ببین غرب در مقابل ما یه حرف خیلی کلیدی داره، آقا خیلی رو این تاکید داره، اونم کلید واژه ایدئولوژی زداییه. اینا اصلا چند تا صحبت از آقا براتون میخونم. کلید واژه یعنی میخوام بگم اون سطح بالای نبرد معرفتی اسلام و غرب، سطح بالای نبرد ایدئولوژی که اسلام و غرب رو در نظر بگیرید، تا اونو نشناسید نمیفهمید تو علوم تربیتی چرا داره این حرفا زده میشه، داره چه اتفاقاتی میفته. ایدئولوژی زدایی اون کلید واژه اساسیه که غرب در واقع انتخاب کرده به عنوان اون رأس طرحاش برای خالی کردن بقیه جوامع از محتوا. ببینید خود غرب، غرب که میگم خصوصا آمریکا، غرب لیبرال، حالا غرب در واقع توضیح خودشو داره که غرب چه روندی رو طی کرده و مثلا چه نهله‌های مختلفی هست، الان محافظه‌کارا خودشون جریانی هستن مثلا، ولی غرب لیبرال که غرب در واقع اون جنبه حاکم و غالب در جهانه، غرب لیبرال یه اسلحه‌ای دست گرفته، اونم لیبرالیسمه. لیبرالیسم ادعاش اینه، تو حرف میگه که آقا من بی‌طرفم، ادعای بی‌طرفی نسبت به معرفت‌ها، اسم‌ها بود. اصلا میگه آقا مشکل جایی شروع میشه که مثلا حکومت، نمیدونم علوم انسانی، دانشگاه‌ها، آموزش پرورش میخوان موضع بگیرن. میگه آقا من میخوام موضع نگیرم، میخوام من لیبرال باشم، آزاد باشم، هر چی شما انتخاب میکنید. اینو میگه تو حرف برای ما، در واقع میگه آقا من یه بی‌طرفی ام، شما بیا این در واقع بی‌طرفی رو بپذیر. مثلا من دولت بی‌طرفم، نمیخوام هیچ اندیشه ای رو رواج بدم، نمیخوام طرف هیچ گروهی رو بگیرم. تو علوم سیاسی رو میگن، تو علوم تربیتی میگن آقا اصلا آموزش پرورش باید محتوا توش مثلا مهم نباشه، فلان باشه. اینا حرفایی که برای ما میزنن، اسمش هم میذارن ایدئولوژی زدایی. میگن آقا ایدئولوژی یه چیز خیلی منفیه، بو میده، پیف پیف بده، مثلا ایدئولوژی رو آروم آروم یه جوری تبلیغ میکنن مساویه با تعصبه. میگن کسی که ایدئولوژیکه یعنی کسی که متعصبه، کسی که ایدئولوژیکه یعنی کسی که فکر نداره، منطق نداره، میخواد یه حرفی که مثلا به زور میخواد به تو دگمه، اصلا قابل نقد نیست. همه این ایدئولوژی که میگن همه این بارا رو توش اشباع میکنن، با رسانه هاشون اینا رو میرسونن، بعد میگن ما میخواییم ایدئولوژی زدایی کنیم مثلا از تعلیم و تربیت، ایدئولوژی زدایی کنیم از اقتصاد، از سیاست، از فلان از فلان. ایدئولوژی زدایی یه رمزیه، یه در واقع رمز عملیات خالی کردن بقیه جوامع از محتواشونه. ولی خودشون بین خودشون تو اسناد رسمی سطوح بالای خودشون یه حرفای دیگه میزنن. حالا من میخوام این تعارض رو براتون بخونم، ببینید که ما وسط علوم انسانی اسلامی، ما وسط مثلا کار روی اقتصاد اسلامی، سیاست اسلام، علوم سیاسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، خصوصا وقتی داریم تو تعلیم تربیت، آموزش پرورش اسلامی کار میکنیم، وسط یه معرکه ایم. همه تلاش هم اینه که این معرکه، این نبرده خوب ترسیم بشه. یعنی شما این که کنج خونتون نشستید، پشت لپتاپتون، تو کتاب خونتون نشستید، احساس کنید آقا من یه آدمیم که فارغ از یه سری از دعواها و اینام، دارم فقط به انسان و رشد انسان فکر میکنم، یه جور فکر میکنی، این که احساس کنی وسط یه نبرد عظیمی یه جور دیگه فکر میکنی. شاید این نبرد رو نبینیم، ولی حضور داره و تمام ساختارهای علمی علوم انسانی رو در بر گرفته. مثلا من صحبت آقا چند تاشو براتون بخونم. این ایدئولوژی زدایی رو دقت بکنید. ایدئولوژی زدایی گفتم رمز چیه؟ غرب به یه فهمی رسید. این غرب که میگم اگر یه موقعی مثلا فرصت شد من تاریخ غرب و خدمتون عرض کردم، میبینید خود این غرب همون 1600 و 700 و 800 که داشت دیگه آروم آروم نضج میگرفت و متشکل میشد و قوی میشد، اتفاقا میگفت آقا آرمان خیلی مهمه، اندیشه مهمه. اصلا 1700 تا 1800 میلادی رو اسمشو میذارن عصر روشنگری. عصر روشنگری اصلا عصریه که میگن غرب با یه سری نظریه پردازا مثل لاک و کانت و نمیدونم کی و کی، هزاره یکی از این نظریه پردازای معروف که میشه برای 1700 تا 1800، میگن تو این عصر ظهور کردن و پایه های تئوریک غرب مدرن رو پایه‌گذاری کردن. خودشون میگن آقا ما یه عصر رنسانس داریم مثلا از 1300 400 تا 1600 700. بعد عصر رنسانس عصری مثلا تو 300 400 سال غرب فهمید که مثلا باید یه تحولی، رنسانس یعنی تولد دوباره. ولی کی این تولد دوباره پایه‌گذاری شد، ریشه را دار شد؟ تو رنسانس میگن ما فهمیدیم که دیگه کلیسا و نمیدونم اون ساختارهای قبلی رو نمیخوایم، اونا ظلم مثلا فئودال‌ها بود، ظلم نمیدونم کلیساها بود، کاتولیکا بود، ما اونا رو نمیخوایم. چیزای جدید، چه این چیزای جدید رو فهمیدیم 1700 تا 1800. 1700 تا 1800 عصر روشنگری خودشون میگن، یعنی میگن غرب مدرن کی متولد شد، تمدن غرب کی متولد شد؟ اون موقعی که فهمید چی میخوام با نظریه پردازانش، تو اقتصاد، تو سیاست، تو جامعه شناسی، تو فلسفه، تو معرفت شناسی، تو علوم تر. 1700 تا 1800 پای خود اینا دارن میگن که این تمدنشون بر پایه اندیشه هاییه. بعد حالا 1800 به بعدم بهش میگن عصر در واقع انقلاب صنعتی و نمیدونم بخار تو انگلستان کشف شد و بعد نمیدونم چی شد و اینا، تا رسید 1870-80 که دیگه به قول خودشون دهه 70 در واقع قرن 19 دیگه تمدن غرب شکل گرفت. از 1870-80 بعد هم شرف جنگ جهانی اول و دوم اینا تا رسیده به امروز. امروز ببینید میخوام بگم خود غرب میفهمه غرب چی شد که غرب شد، دنیای مدرن، عصر مدرنیته، نمیدونم این علوم انسانی چی شد. خودشون میگن آقا این روی ریشه های معرفتیه. به ما که میرسن میگن آقا چرا ایدئولوژیک میخوای فکر کنی؟ در واقع میخواد پایه های معرفتی تو که تبدیل به علوم انسانی متفاوت، به ساخت متفاوت جامعه و جهان میشه از تو بگیره. فقط نمیگه اونا رو در نظر نگیر، انگار یه طلا و جواهری تو داری، مثل نفت که خواستن از ما بگیرن، گفتن آقا ماده سیاه بدبوه، شما چی کارش دارید بدید به ما؟ همین جوری میخوانیم در واقع ماده عظیم معرفتی ما رو بگیرن. اسم رمزشون ایدئولوژی زداییه. دو تا اسم رمز دارن برای دو گروه، یکی سکولاریسم، سکولار کردن، سکولار شدن، نمیدونم گذار به سکولاریسم، گذار به دموکراسی، از این حرفا معمولا برای قشریه که خودشون خیلی مذهبی نیستن، خیلی علاقه به این اندیشه ها ندارن، میگن آقا سکولار باش. اصلا سکولار بودن یه تیپه، یه مطلوبه، یه در واقع آرمانه. من سکولارم یعنی خیلی با کلاسم. برای این تیپ میگن سکولار، سکولاریسم، برای تیپی که خیلی مذهبی نیست، خیلی ریشه ها نداره. برای اون تیپی که اون ریشه ها رو داره، اون اندیشه ها رو داره، علاقه داره، به اینا میگن آقا نباید ایدئولوژیک فکر کنی. ببین نتیجه این که میگن ایدئولوژیک نباید فکر کنی، ایدئولوژی زدایی از علوم انسانی، ایدئولوژی زدایی از تربیت تعلیم، اینا نتیجهش همون سکولاریسمه. ببین سکولاریسم آخرش میخواد چیکار، غرب آخرش میخواد چیکار کنه؟ غرب آخرش میخواد بگه که آقا خدا و دین و اندیشه های اینطوری نباید تو جامعه حضور داشته باشه. چی حضور داشته باشه؟ اومانیسم، هیومن، انسان، خواست انسان، اراده انسان، لیبرالیسم، انسان آزاد، اراده آزاد انسان، تو اقتصاد کاپیتالیسم، سرمایه داری، محوریت سرمایه، اینا رو میخواد تثبیت کنه دیگه. میخواد کاپیتالیسم، لیبرالیسم، نمیدونم اومانیسم، این پلورالیسم، میخواد اینا رو تثبیت بکنه. چی مانعه؟ یه سری اندیشه های پایه‌ای که خصوصا دینی ملی هم هست، اندیشه های دینی هست، ملی هست، سنت ها، میاد میگه آقا اینا رو بذار، اینا رو دخالت نده، یا با اسم رمز سکولاریسمه یا با اسم رمز ایدئولوژیک نبودن. یعنی میگه اه اه چرا شما ایدئولوژیکی، چرا متعصبی، چرا اصرار دارید بیاین آزاد فکر کنید، بیاین. ما همه حرف اونی که آقا اتفاقا ما پدر جد آزاد فکر کردنیم، اتفاقا این حرفی که شما میزنی ایدئولوژیک ترین حرف منای منفی دوگم بودن، مثلا متعصب بودنه. چرا شما، ما برای حرفمون بر، این که میگم باید بر پای فقاهت و حکمت باشه همینه، ما برای حرفمون، برای مبانیمون برهان داریم، استدلال داریم، ما برای حرفمون استناد به عقل و شهود و دین داریم. شما هیچ کدوم اینا رو ندارید، شما دستتون خالیه. این ایدئولوژی زدایی، چند تا از صحبت‌های آقا رو سریع براتون بخونم، بعد از اون بر اسناد غربی‌ها رو بخونم ببینید که اصلا اینا میگن آقا جای حساس نه، یعنی خودشون تو خودشون میگن آقا این جای خطرناک اسلامه، این جای خطرناک علوم انسانی اسلامیه. از صحبت‌های آقا سه تا رو سریع براتون بخونم و همین واژه ایدئولوژی زدایی. 23/7/91 اینجوری فرمودن: در اینجا یک مغالطه‌ای وجود دارد که من برای شما جوان‌ها عرض بکنم. چند تا فیلسوف نوای غربی عنوان ایدئولوژی زدایی را مطرح کردند. می‌بینید گاهی در بعضی از این مقالات روشنفکری عنوان ایدئولوژی زدایی مطرح می‌شود که آقا جامعه را با ایدئولوژی نمی‌شود اداره کرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف نوای غربی این را گفتند. یک عده‌ای همینجا توتیوار بدون اینکه عمق این حرف را درک کنند، بدون اینکه ابعاد این حرف را بفهمند چیست، همان را تکرار کردند. باز هم تکرار می‌کنند. هیچ آقا میگه هیچ ملتی که داعیه تمدن سازی دارد بدون ایدئولوژی نمیتواند حرکت کند و تا امروز حرکت نکرده. هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیتواند تمدن سازی کند. همین هایی که امروز شما ملاحظه میکنید در دنیا تمدن مادی را به وجود آوردن، اینها با ایدئولوژی وارد شدن. سریع هم گفتن، گفتن ما کمونیستیم، گفتن ما کاپیتالیستیم، گفتن ما به اقتصاد سرمایه‌داری اعتقاد داریم، به آن اعتقاد ورزیدن، دنبالش را گرفتن، زحماتی متحمل شدن، هزینه بردوش گرفتن، خلاصه به موفقیتی های نسبی رسیدن. بدون داشتن یک مکتب، یک فکر و یک ایمان، بدون تلاش برای آن و هزینه، تمدن امکان ندارد. بعد آقا میاد میگن که در واقع حالا ما فضای تمدن ما باید بر اساس مثلا ایدئولوژی توحید باشه. مثلا کتاب طرح کلی اندیشه سعی کرده یه مقدار از اینو توضیح بده. صحبت‌های مختلف آقا همینه که حالا اجمالاً امروز هم سریع براتون میخونم، میخواد بگه که آقا اون پایه‌های فکری، ببینید همون پایه‌های فکریه که باید هم نخبگان ما هم توده مردم ما با اون تربیت بشن. پایه‌های فکری چیه؟ این که آقا انسان تو هیت‌های مختلف ما این گزاره‌ها رو داریم، همه اینا از علوم اسلامی برمیخیزه، از همون حکمت و فقاهت برمیخیزه که حالا من سریع اینا رو باید در ادامه خدمتتون عرض کنم. فهرستی از این در واقع گزاره های حکمت عملی، حکمت نظری که از علوم مختلف اسلامی، چه تو فضای حکمت، چه تو فضای فقاهت، چه تو فضای در واقع اخلاق و معرفت، و که حالا اینا رو عرض میکنم. ببینید اون تمدنی که مثلا بر اساس پلورالیسم یعنی تکثرگرایی، یعنی آقا تکثرگرایی هم نه به معنی اینکه به حرف همه احترام بذاری، به معنی اینکه حرف همه حقه، هر کی از یه زاویه‌ای داره حق میگه، محمد حق میگه، عیسی حق میگه، موسی حق میگه، نمیدونم مثلا کانت حق میگه، شیطان پرستا. اصلا پلورالیسم در واقع کثرت گرایی معرفتی یکی از اون پایه‌های اساسی لیبرالیسمه که آقا هر کی هر حرفی میزنه ما نمیتونیم قضاوت کنیم دربارش. اینو برای چی میگن؟ اینو برای این میگن که در واقع دست شما رو از اون محتواهای خودتون بگن آقا شما طبق بوم و کانتکست و فکر و جامعه و نمیدونم فرهنگ و نمیدونم این چیزای خودتون دارید حرف میزنید. شما میگید خدا یکیه. ببین الان حرفشو تو تعلیم تربیت یکی از ریشه هاش اینه دیگه. آقا شما معتقدی خدا یکیه، یه جا دیگه معتقد خدا یکی نیستش، شما چرا اصرار داری اینو از بچگی به بچه، شما قرآن رو حق میدونی، چه اصراری داری بچه رو همین حرفا رو داری میزنی دیگه؟ میگم آقا خب اینجوری نباشه پس چی باشه؟ میگه آقا تو بیا پلورالیسم رو به بچه یاد بده. یعنی چی؟ یعنی آقا هر کی میتونه از کانتکست خودش، بوم خودش، جا اصلا معرفت امر اجتماعی، امر فرهنگیه، هر کی تو جامعه خودش یه جوری فکر میکنه ما باید آزاد بذاریم هر کی انتخاب بکنه. ببین خود اینا، همه اینا بر اساس یه سری مبانیه، خود این که نمیدونم نمیشه به حق رسید، هر کسی داره درست میگه، همه اینا یه ریشه‌ای تو فلسفه غرب و معرفت شناسی غرب و اینا داره. ما ناخودآگاه بلد نیستیم ما کجا تو دهن معرفت شناسی غرب میزنیم، کجا تو دهن فلسفه غرب میزنیم، کجا تو دهن این اسمای غرب اونو اگه بلد نباشیم مقهور میشیم، منفعل میشیم. میگه خب راست میگی دیگه، شاید هم اینجوری اونجوری. بعد میای تو اون تربیتی میری اصلا توی باغ دیگه. مردونیه که بتونه اون عمق نبرد رو بشناسه. عمق نبرد ما نبرد معرفتیه که حالا من براتون میخونم. همین ایدئولوژی زدایی، ایدئولوژی زدایی چی داره میگه؟ میگه که آقا توحید چه اسرائیلی داری؟ توحید رو بذار کنار، اینو بذار کنار، اونو بذار کنار. آخرش ببینید توی فضای غرب خیلی با کلاس اولش میاد جلو، میگه که آقا تحمیل نکنیم، نمیدونم فلان نکنیم، آزاد باشه هر. بعد آخرش خودش با رسانه هاش، با دانشگاهش، با غلبه تمدنی، غرب وقتی غلبه تمدنی پیدا کرد داره این حرفا رو میزنه. غرب قبل از غلبه تمدنیش این حرفا رو نمیزد. تاریخ آمریکا، تاریخ اروپا، همه رو هم بررسی کردم. خودش هنوز وقتی قاهر نشده بود، غلبه نکرده بود، اتفاقا میگفت نه، این اندیشه باید باشد. الان قدی شده، رسانه داره، میگه نه همه آزاد باشن. میگه همه آزاد باشن چرا؟ چون آخرش قدرت دست منه دیگه. همه وقتی یه جا همه آزاد باشن، کی میتونه حرفشو پیش ببره؟ اونی که قوی تره، اونی که رسانه و نمیدونم محتوا و دانشگاه و کتاب آماده. الان مثلا شما خودتون میدونید 1001 قفسه کتاب درباره تعلیم و تربیت و فلسفه آموزش پرورش غرب داره، ما به زور یه قفسه مثلا شاید بشه. خب این یعنی با 1000 زبان اونا ترجمه کردن، با 1000 تا فیلم هم گسترشش دادن. این یعنی میگه آزاد باشه، ولی آخر حرفای خودشو با رسانه تحمیل میکنه. این اونجای حساسیه که ما باید مقابل غرب وایسیم. این اونجای حساسیه که اگه ما نشناسیمش گم میشیم توی در واقع علوم انسانی اسلامی به معنی فقط علمیش. بس فقط یه بحث علمی نیست، بس اداره حرکت جهانه، روند حرکت جهان داره این علوم انسانی ها میچینه بر اساس اون نبرد معرفتیه. در واقع عرضم اینه، شمایی که مثلا میخواید تو علوم انسانی کار کنید، علاوه بر متخصصان رشته خودتون، باید به اون علما و حکما و به اون در واقع لایه قبل از خودشون خودتون که باید اونا رو بکشید تو صحنه جا و نبرد و دعوایی که اونا با اون علمای بزرگ غرب دارن آشنا باشید. حالا یه جمله دیگه از آقا بخونم. سال 94 25/6/94 ایدئولوژی زدایی یکی از حرفای رایج است که چند سالی بود بعد تعطیل شد، باز دوباره حالا دوباره شروع کردن. مثلا میگن از دیپلماسی ایدئولوژی زدایی کنیم، از سیاست داخلی ایدئولوژی زدایی کنیم. نه، این درست ضد حق است، ضد حقیقت است. معنایش این است که ببین خود آقا داره میگه، میگه معنایش این است که اصول و مبانی انقلاب اسلام را در سیاست داخلی و خارجی دخالت ندهید. دقت کنید، این دقیقا همون حرفیه که مثلا به شما تو علوم تربیتی میزنن، به شما تو علوم سیاسی میزنن، به شما تو علوم که آقا اندیشه های اسلام و انقلاب و نمیدونم قرآن و اینا رو نباید دخالت بدی. این میشه ایدئولوژی زدایی. نتیجهش همون سکولاریسمه. سکولاریسمش نه، سکولاریسم تو جوامع اسلامی یکم بار منفی پیدا کرد، انقدر که علما تلاش کردن اصلا سکولاریسم تبدیل به یه فوش شد. یعنی تو ذهن جوانان در واقع مؤمن، ذهن جوانانی که اعتقاد به قرآن و اسلام، لزوما انقلاب نه، اسلام، سکولاریسم منفی شد. یعنی آقا اسلامو از جامعه بذار کنار، این منفی شد. از یه زاویه، از یه در دیگه وارد شدن، از در ایدئولوژی زدایی. که آقا این حرفا نمیدونم دوگمه اینا چیه، خود آقا داره میگه، میگه معناش اینه که اصول و مبانی انقلاب و اسلام رو در سیاست داخلی و خارجی دخالت ندهیم. چطور دخالت ندهیم؟ اصلا این سیاست ها باید بر اساس این مبانی به وجود بیاید، همونطوری که بعد مثلا تربیت، تربیت جامعه و انسان بر اساس در همه زمین ها اینجور است. ملاحظه کنید این یک نکته ظریفی است. علم یعنی رفتن به سمت یک واقعیت، خیلی مهمه. علم یعنی رفتن به سمت یک واقعیت، یک واقعیتی را کشف کردن و آن را دانستن. البته در این زمینه ایدئولوژی معنی ندارد، اما این که ما دنبال کدام واقعیت بدریم، دنبال کدام واقعیت نرویم، اینجا فکر و عقیده و ایدئولوژی به قول فرنگی ما آبها دخالت دارد. ما دنبال این علم نمیخواهیم برویم، این علم، علم مضر است. مثلا فرض کنید بمب اتم، این علم را انتخاب میکنیم چون علم نافع است. علم نافع داریم، علم مضر داریم. بنابراین حتی در قضیه علم هم تفکر، اعتقاد، عقیده و بهتر فرنگی ما ایدئولوژی موثر است. این فضای ایدئولوژی زدایی رو یه جوری برای نخبگان طرحش میکنن، توی فضایی هم برای توده مردم طرحش میکنن. دقیقاً نقطه مقابل این چیه؟ دقت بکنید، الان میخوام یه نکته مهمی عرض بکنم. کار اساسی ما تو فضای تعلیم و تربیت اسلامی دقیقاً باید نقطه مقابل همین باشه. یعنی اون نقطه کلیدی که ما باید روش، مثلا نقطه کلیدی چی باشه؟ دست بذاریم روی که تو این عالم خدایی هست، این خدا یکی هست، یا نه خدایی که در این عالم هست و یکی هست میاد میزنه تو دهن آمریکا. چرا؟ چون کارخانه ظلمه. خدایی که در این عالم هست گفته باید اقتصاد اینطوری اداره بشه، خدایی که در این عالم هست مدیر جامعه باید باشه. این اون گزارای اساسیه که باید تو جان در واقع یه بچه، یه نوجوان، یه جوان تو این عصر. ببینید این گزاره ممکنه تو مثلا 100 سال، الان یه لحظه یه خیالی بکنید، ما 100 سال بعد از ظهور حضرتیم. الان به نظرتون خیلی لازمه رو این گزاره تاکید بکنیم؟ چون گزاره خیلی واضحه، تبدیل به یه هنجار شده. ببینید وقتی یه چیزی تبدیل به یه هنجار میشه، خیلی تربیت توی اون حیطه دیگه معنی نداره. اون تبدیل به فرهنگ شد. آقا مثلا فکر کنم الان ما تاکید کنیم که امام حسین خیلی آدم خوبی بوده، همین هم خب بر شروع این داری تاکید کنیم که چیز واضحه، از این تاکید نمیخواد. در واقع تعلیم و تربیت اونجاییه که ما میخوایم یه چیز خاصی، یه کاری میخوایم تو این جامعه پیش بره. 100 سال بعد از اون مثلا باید صحبت کنیم، یه دوستان ما شوخی میکرد میگه مثلا باید اونجا رو این صحبت کنیم که مثلا بقای بعد از فنا مثلا چه خواصی داره، مثلا خود فنا چه خواصی داره، مثلا اونجا آمار دیگه نباید این باشه که مثلا جامعه ما چند درصد معتادن، چند درصد مثلا مشکلات اجتماعی و آسیبای اجتماعی دارن، بلکه مثلا باید اونجا آمارای 100 سال بعد از ظهور حضرت اینه که مثلا متاسفانه جامعه ما مثلا هنوز 50% به فنا رسیدن، هنوز مثلا 30%. شوخی می‌کنیم الان، قصه است، اشکال نداره، قصه قشنگی هم هست. یعنی ما خیلی از کرامت انسانی و از اون جامعه مطلوب الهی دوریم. الان مثلا یه عارف پیدا می‌کنیم میگه این دیگه یکیه دیگه، اصلا تموم شد رفت، اصلا یه آی بهجته. اون موقع باید مثلا کارخانه تولید آی بهجت اونجا تربیت رو اون بره مثلا 100 سال. یا مثلا یه فرض دیگه، حالا یکم خنده داره، مثلا فرض کنید که فرض کنید همین الان، همین امروز غلبه تمدنی با غرب نبود، غلبه تمدنی با جهان اسلام بود، مثلا به محوریت ایران، علوم انسانی که ما الان باید تولید میکردیم یا کار تربیتی، نظامنامه تربیتی ما روش کار میکردیم، زمین تازه اون فرق داشت. همینه که من میگم تو خلا فکر نکنید، یکم با هم فکر کنید. فرض کنید الان غلبه تمدنی با آمریکا و غرب و اینا نبود، غلبه تمدنی با ما بود. مثلا فرض کنید معروف‌ترین ماشین‌های جهان رو کی می‌ساخت؟ مدرن‌ترین ماشین‌های جهان رو مثلا ایران خودرو می‌ساخت. سایپا مثلا ایران خودرو، مثل مثلا چه بدونم بی ام و مثلا نمیدونم اون یکی حالا بنزن مثلا. یا مثلا فرض کنید که کی باید ماهواره‌ها رو از میرفت رو پشت ماشون جمع می‌کرد؟ مثلا فرض کنید ایالت مثلا کالیفرنیا و نمیدونم کجا مجبور بودن. چرا؟ چون داره برنامه‌هایی رو تمام ماهواره‌ها پخش میشه که مثلا مخالف اون مطلوب حکومت اوناست، اونا مجبورن برام. مثلا معروف ترین کانال فرض کنید فضای مجازی و نمیدونم شبکه اجتماعی مثلا ایتا بود، بله بود، مثلا این دو تا با هم رقابت جهانی داشتن. بعد یه جوون رو فرض کنید تو مثلا تگزاس آمریکا، مثلا تو خونه‌شون مثلا یه نوجوونه نشسته، به چی داره فکر میکنه؟ میگه آره دیگه نگاه کن این ایران، این اسلام چیکار کرده، چقدر رشد داده، چقدر پیشرفت کرده، ما چقدر بدبختیم، ما چقدر میخوام بگم نگاه کن ما بعد ما بعد تو تربیت رو چی فکر میکردیم. الان دقیقا برعکسه، یعنی یه حجمه ساختاری، اصلا بعضی از اساتید بزرگوار میگن اون روایت معروفی هست که جهان پر از ظلم و جور میشه بعد زمین ظهور حضرت آماده میشه، میگن پر از ظلم و جور رو شما فکر نکنید، مثل این فیلم ها هستشون میدن، همه جا آتیش گرفته، دود گرفته، همه با مثلا اسلحه رد و تردد میکنن، پر از ظلم و جور شده. نه تو خارج همه دارن مثلا کشت و کشتا آخر و تصویر آخر و زمانی هالیوودی نیست، پر از ظلم و جور شده بیشتر از این که ظاهری باشه باطنیه. یعنی تو هر گوشی که دستته، بچت میره بیرون فیلم میبینه، میخواد شبکه، همه جا داره بهش الغای مادیت و باطل و منفی میشه. یعنی تو در چنبره ظلم گرفتار شدی، تو میخوای بری یه نوشابه بخری، پپسی، کوکاکولا بخری، عملا یه درصدی داری به مثلا اون کسی که داره تو فلسطین شهید میشه داری کمک میکنی، ولی نمیفهمی. پر از ظلم و جور شده، یعنی فرض کن زمانه مثلا عاشورا، فرض کن یزید مثلا یه برند خیلی معروف داشت، همه جهان اسلام از اون برند مثلا اسب میخریدن مثلا، میگم خب عملا همه جهان اسلام بدونین که بخوان تو کشته شدن، شهید شدن امام حسین دارن به یزید کمک میکنن، بدونین که بفهمن. پر از ظلم و جور شده یعنی این که رتوده مردم یه جور اثر میذارن با فیلم، با رسانه، هی اینا رو بهشون القا میکنن که آقا حق و باطل چیه. از این رسما میگن، اینا که میگن مثلا فرض کنید مثلا دنباله های این غربیا تو خود ایران، مثل مثلا این روزنامه نگاراشون رسما تو روزنامه‌شون نوشتن آقا در عصر غیبت نبرد حق و باطل معنی نداره، عین روزنامه‌شونه، نبرد یکی از اصول اساسی اصلاح طلب است، خودشون گفتن که آقا در عصر غیبت نبرد حق و باطل اصلا معنی نداره، چون اصلا حق و باطل رو نمیشه شناخت. خب میدونید این حرف به کی داره کمک میکنه؟ بعد این اندیشه رو میرن تو مدارس سلام کجا کجا با شیوه‌های مختلف به ذهن ما. بعد دقیقاً مقابل همین، یعنی اگه بگید آقا علوم اسلامی چیست، من میگم هزار تا گزار است، ولی سوال مهم اینه تو این عصر با این مختصات با یه آینده پژوهی درست، ما باید از این هزار تا صد هزار تا گزاره باید 10 تا 20 تا 30 تاشو انتخاب بکنیم، رو اینا تمرکز بکنیم با شیوه های مختلف. این اون گزاره های اساسیه، اینا اون اسمای اساسی ماست، اونا چیزاییه که بچه ها رو، انسان ها رو تو عصر غیبت نگه میداره. ایدئولوژی زدایی دقیقا دست رو همینا میخواد بذاره، میگه دقیقا همینا، دقیقا همیناست که میره با آمریکا میجنگه، با غرب میجنگه، دقیقا همیناست که میتونه یه جامعه اسلامی، یه زندگی مطلوب، حیات طیبه درست کنه، دقیقا رو همینا دست میذارن. و یعنی اینا چه مشکلی، مثلا فرض کنید اینا با نماز خوندن تو خونه هیچ مشکلی ندارن، اینا اتفاقا بخون خیلی خوبه، فقط این نیاد تو اجتماع. اتفاقا تو باید رو همین تاکید کنی، اگه فقط رو نماز تاکید کنی این ممکنه در آینده نماز بشه یه دانشجو خیلی خوب رفته تو کانادا، خیلی من میشناسم رفیقای من مثلا تو آلمان، یکیشون تو آمریکا، خیلی بچهای خوبی ان، نماز خونن، روزه میگیرن، ولی عملا داره به ساختار ظلم کمک میکنه. تو باید یه چیزی به این یاد میدادی که تا اون آخر اینو نگه داره. مثلا ما روایاتی داریم، مثلا معارفی داریم، مثلا فرض کنید یه روایت معروفی داریم که احتمالاً دیده باشید که مثلا یه بابی تو کافی داریم، مندان مثلا به ولایت امام جائر، مثلا یعنی چند تا روایت تو اصول کافیه میگه که اگر انسان تو اعمال فردیش بر رو تقی هم باشه ولی داره به یه ساختار ظلم، به یه اجتماع ظالم، به یه حکومت ظالم، در واقع خود اونجا میگه من قبل در واقع غیر خدا باشه، از جانب غیر خدا باشه، اون داره ممکنه که اهل جهنم بشه. یعنی شما میری یه چرخنده کوچیک تو مثلا ساخت، خب اینو چه گزاری باید به این بچه یاد بدی؟ رو چی باید تاکید کنی؟ یعنی ما به جایی که، یعنی ما در واقع بخوام به یه زبان دیگه بگم، اصطلاحاً ما بیشتر از این که الان نیاز به یک نظام جامع تربیتی با تمام اضلاع و ابعاد داشته باشیم، در واقع بیشتر از این که به یک منظومه جامع نهایی اسلامی که مثلا فرض کن امروز هم همونو بشه یه بخشی از اون اجرا کرد، زمان ظهور حضرت هم ما احساس می‌کنیم اگه رسیدیم به اقتصاد اسلامی در واقع به همون اقتصاد رسیدیم که زمان حضرت حجت هم می‌خواد اجرا بشه، رسیدیم به نظام تربیتی اسلامی همونیه که انگار زمان ظهور از نه اصلا نشدنی، اولا حالا دعوا اینجا نمی‌کنم که شدنی یا نشده، نشدنی به این جامعه ایش. ثانیا اون چیزی که نیاز فوری ماست نگاه استراتژیک به علوم انسانیه. یعنی چی استراتژیک؟ راهبرد ترجمه استراتژیک. یعنی ما به جای اینکه 100 تا 200 تا گزاره‌های خیلی خیلی خوب از همه جا جمع کنیم، ببینیم اون گزاره‌هایی که تحول متناسب این عصر ایجاد می‌کنه چی است. این سخته، این حساسه، اینجاست که هم یه پا باید، عرض کردم هم مقدماتی که عرض کردم، یه پا باید تو علوم اسلامی داشته باشید از اون عمق برخیزه، یه پا باید تو واقعیت‌های عینی خارجی و نبرد امروز مکتب امام با مکاتب غربی داشته باشید. اونجاست که میتونید آها اینو باید، مثلا آقا اسم اون مقاله‌ای که می‌نویسه درباره توحید رو می‌ذاره روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. توحید رو میشه با شیوهای مختلف یاد داد، ولی نفی عبودیت غیر خداش یه چیز دیجی داره میرسونه. همینطور حالا میایم جلو. من این دروز زدایی رو تموم کنم، عرضم اینجا بود که این حرفا کار مهم ما تو تعلیم و تربیت با تمرکز رو اینا باشه. مثلا اینکه بچه نمیدونم دستشو بشوره، تمیزی براش مهم باشه، اینا چیزای فرعیه که اشکال نداره، خیلی خوبه، ولی نباید غافل کنه ما رو از اون کار اصلی. مثلا فرض کن امام حسین داره توی کربلا میگه حل من ناصر ینصرونی، ما میگیم خب بچه تو این سن مثلا باید دستشو خیلی خوب بشوره، باید ادبش رو نسبت به پدر مادرش رو، بابا این تا نفهم پدر مادر حقیقی من امام منه و ادب حقیقی من نصرت امام منه، یعنی یه چیزی جای یه چیز اصلی رو داره میگیره. باید حواسمون باشه این کلیات، این مثلا کلیات که همه جا ادب خوبه، نمیدونم نظافت خوبه، نمیدونم حالا بیا تو تربیت عقلانی بگیم مثلا انسان باید کنجکاو باشه، کاوشگر باشه، باید نمیدونم اینجوری باشه، آخه کلی از این حرفا میشه زد، کاری نداره، دست ما تو علوم اسلامی پره از این چیزا، ولی جای حساسی نیست آدم 10 سال عمرش رو این بذاره، جای حساس اینه که با زاویه راهبردی عمرش رو اینا بذاره. یعنی حواسش باشه تو دل اینا میخواد داره، یعنی شما داری یه گزاره طراحی میکنی که تو 5 سالگی به دخترت یاد بدی، حواست باشه این کجای زمینه سازی ظهور رو میخواد برای ما، مسئله ما رو میخواد تو عصر غیبت حل بکنه. این برای توده مردم، برای نخبگان کار سختری داریم که حالا اون سر جاشه فعلا ایدئولوژی داریم. خب میگم تو حالا مثلا من یه جمله از آقا تو فضای عمومی بخونم، این دیدار 99 29 11 99 در برابر این دشمن و این جبهه ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارد به این که به ملت بحث عمومی شد. جمله قبلی که خوندم تو فضای نخبگان بود که میان میگن ایدئولوژی از سیاست، از یعنی ما میخوام بگم تعلیم و تربیت دو چهره داره، یکم برخلاف علوم سیاسی و علوم اقتصادی و علوم اجتماعی، علوم این علوم انسانی دیگه یکم در واقع نخبگانیه، ولی علوم تربیتی یه جنبه خیلی عمومی هم داره. در واقع جدا از این که نظریه تعلیم و تربیت ما چی میخواهد باشد، آموزش و پرورش ما میخواهد چی، فلسفه نمیدونم تربیت ما چی میخواهد باشد، اینه که بابا الان ما داریم تربیت میکنیم جامعه رو، بچه رو، خودمون رو، همه رو، مدرسه رو، فلان رو. میخوام بگم یه لایه ما لایه دغدغه نظریه پردازی نخبگانی خواص داریم، یه لایه که همین الان داره ما مسئول تربیتیم. این فرق داره با علوم سیاسی، با علوم اقتصادی، با جامعه شناسی. چرا؟ چون علوم سیاسی یعنی اینکه آقا به هر حال یه جامعه نظام سیاسی شکل گرفت، داره میره جلو. تو اقتصاد هم یه سری نخبگان هستن. ما لزوما خیلی تو، یعنی میخوام بگم مجری علوم انسانی مثلا تو اقتصاد اقتصاددانان، تو سیاست سیاستمدارا و مسئولینن، تو نمیدونم جامعه شناسی یه سری محققان، ولی تو علوم تربیتی همه ما این مجریش آخوندان، معلمان، جوانای دغدغه دارن، کارهای خودجوشه، اصلا بگو همه مردم نسبت به بچه خودشون، حداقل نسبت به محیط خودشون علوم تربیتی مجریش عامه. هیچ علوم انسانی دیگه من پیدا نکردم که این شکلی باشه. یعنی همه ما در این که مثلا یه لایه نخبگانی دغدغه داریم که نظریه فلانمون چیه، همین الان داریم اجراش میکنیم. به خاطر همین این جمله رو دقت بکنید، آقا میگه که کل ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارد به اینکه هویت خود را مستحکم کند، شخصیت و هویت و عناصر هویت خودش رو مستحکم کنه. در واقع این کلید مهم تربیت بچه است. یعنی مهمتر از یه سری اعمال و رفتارها و حالا مکاتب رفتارگری و چی و چی، مهم همینه هویت، عناصر هویتی، شخصیت، قدرت درونی خودشان را ازدیاد ببخشند. حالا توضیح میده، این نیاز قطعی است. آنچه به یک ملت و یک نهضت هویت میدهد و قدرت میدهد چیست؟ حالا یعنی رو باید تقویت کنیم. حالا چی رو تقویت میکنه؟ اولا دارو بودن یک زیربنای فکری مستحکم. ببین اون ریشه رو آقا آخر میبره رو فکر. ای برادر تو همه اندیشه ای، اندیشه، معرفت، ایدئولوژی، اون لایه اساسی وجود انسانه. این از همون بچگی داره شروع میشه. گول این حرفا رو نخورید که نمیدونم بچه که این رشته رو نداره، نمیدونم اینو ببین اصلا بچه از همون، حالا من نمیگم حتما یه سالگی، ولی دیگه از 3-4-5 قشنگ ادراک ها رو داره، احساس. یه مسئله دقت بکنید، ما تو علوم اسلامی دارم مثلا جلوتر بگم اینجا بگم، ما تربیت بچه فقط اگه بریم تو فلسفه، چون غرب انسان و آخرش تو همین فضای مغز، ذهن، در واقع فضای همین علوم حصولی دانشی چون محدود میکنه، تحقیقات روانشناسیشون میره رو اونا، میگه آقا مثلا بچه تو 5 سالگی مثلا مفهوم فلان رو نمیفهمه، مثلا فرض کن میگن مثلا عقل مجرد نداره، نمیدونم مفاهیم مجرد رو تو این حرفا رو اینا همه یه پیشفرضایی داره که انسانو برده تو ذهن، خصوصا ذهنم تو مغز بر اساس اون. ولی انسان از همون کودکی که میگم همون 2-3 سالگی شروع میشه، اینا لمس حضوری واقعیت داره، گرایش اخلاقی نسبت به، اصلا موضع وجودی نسبت به واقعیت داره. میخوام بگم شاید اون حرفای روانشناسی غربی اینا رو بگیم همش درست باشه، حالا کاری با اونش ندارم، ولی اونا توی حیطه ای از وجود انسانه. ما گمان نکنیم که آقا این حرفا برای بچه زوده، مثلا آقا بچه عدل و ظلم قبول دارم یه سری حرفا سنگینه، مثلا کشت و کشتار و خون و خونریزی رو باید مواظب باشیم، ولی بچه لمس حضوری میگن آقا در واقع همون چیزی که خدا اسمشو میذاره فطرت رو بخوای تحلیل کنی، فطرت قسمت مهمش چیه؟ اون گرایش های وجودی علم حضوریه که تو بچه از اصلا بچگی وجود داره. با رفتار عادی شما میتونی از همین بچگی همه این گرایش های وجودی رو توش تقویت کنی، میتونی از همین بچگی این شخصیت و فلان و این که آقا میگه نیاز به یک زیر بنای فکری مستحکم، لزوما از جنس علم حضوری، علم حصولی نیست که بگیم حالا مثلا یه سری گزاره هاست، مثلا باید بیایم یه نظام و یه نظریه، نه، همه اینا رو میشه تو قالب درک وجودی، میل وجودی درک و میل با هم فرق داره. علت این که خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن و حرکاتی را ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردند و بعد از مدت کوتاهی بعضی ها بعد 5 سال بعد یا 10 سال به کلی از راه برگشتند و رفتن در همه راه اسلاف خودشان و مثلان شدن، این بود که یک زیربنای فکری محکمی در خیارشان نبود. این که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها و بعضی داخلی ها متاسفانه تقلید میکنند ایدئولوژی زدایی مطرح میشود، معنایش این است دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده، از بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده که اگر مجلدات متعدد فرمایشات امام را ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی، زیربنای عقلانی کاملا در آنجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعد هم درس های اندیشمند متفکران شهید مطهری، شهید بهشتی، خلاصه این زیربنای ارزم چی بود؟ ارزم این بود که در واقع کار مهم و اساسی که ما باید بکنیم اینه که بدونیم میشه بچه رو از همین 3-4-5 تو این مسیرها انداخت. مثلا نمونه واضحش حزب الله لبنان. بعضی از دوستان ما میگن آقا اونجا بچه مثلا 5 ساله در حد یه جوان 15 ساله اینجا میفهمه. خب چرا؟ یعنی انسان میتونه، یعنی راهش بازه. بله ما اینجا هی خودمون رو درگیر کنیم، نه به بچه اینو نگو ناراحت میشه، اون کارو نکن، قرآن رو یاد نده زده میشه، حجاب فلان میشه، خیلی از اینا القاعات ایناست. من نمیگم اینا یعنی خوبه، میخوام بگم اگر اینا بر اساس مبانی اسلامیه، مثلا فرض کن حضرات فرمودن ما بچه‌هامون رو از 5 سالگی امر به نماز می‌کنیم، شما مثلا از 7 سالگی بکنید، مثلا میگم ما طبق این مبانی بریم یه چیزایی به دست بیاریم، حضرت چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه بچه‌های ما با شما فرق دارن ژنتیکی، یا نه ما انقدر محیط رو فراهم کردیم، اگرم شما بنسه ما محیط رو بتونید فراهم کنید، بتونید خودتون آدم درستی باشید، اینا رو تحلیل کنیم به یه نتیجه برسیم درست. ولی این فضای ایدئولوژی زدایی میاد تو تربیت، میگه آقا به بچه جهت نده از اول، بذار خودش انتخاب کنه، باید آزاد باشه. این تا یه جایی درسته ها، یعنی تو به زور به یه شغلی نبرش، ولی اون اندیشه‌های اساسی که شخصیت سازه، حالا ببینید غربی‌ها درباره‌اش چی میگن. من سریع چند تا قسمتشو خیلی دیگه کوتاه این قسمتو میخونم خدمتتون. حرفای خیلی جالبی تو میخوام، یعنی حرفا تو ایدئولوژی زدایی برای ما دارن که آقا بچه رو اینجوری نکن اونجوری نکن. بعد خودشون که میرسه به در واقع اینا اسناد اساسی خود ایناست. مثلا حالا یه نمونهش که جذابتره، خاطرات رئیس اطلاعات فرانسه است. یکی از معروفترین رؤسای امنیت غربه، چون ده سال مثلا مفصل رئیس اطلاعات فرانسه بوده، رئیس کل اطلاعات بوده، و اون زمانی هم بوده که امام تو فرانسه اومد و بعدم اومد ایران. حرفاش حرفای جالبیه، خاطراتشه. این خاطراتش ترجمه شده، نشر اطلاعات چاپ کرده، من از اون دارم براتون میخونم. کونت دمارانش، صفحه مثلا فرض کنید صفحه 43 اینجوری میگه: جنگ‌های صلیبی گذشته مثلا تموم شد و اینا، جنگ‌های صلیبی جدید چه شکلیه؟ اینجوری میگه، میگه ما نباید به هیچ وجه فراموش کنیم که جنگ‌های صلیبی جدید که ما آن را جنگ جهانی چهارم مینامیم ممکن است در جایی دور از سواحل ما روی دهد، همونطور که پیشینه ما در آن دوردست‌ها راهی کسب می‌شد. در آن زمان بله میاد تا اینجا که میگه مخالفین که همگی در اطراف ما هستند مشتاقانه زندگیشان را نثار می‌کنند و آمادن تا به خاطر عقاید خود بمیرند، ولی ما نه، اعتقادات ما شدیداً بر اساس سعادت مادی است. برخی رژیم‌های خاورمیانه این ضعف ما را فهمیدند. یعنی خودش داره میگه که آقا حواستون باشه، هی شما میگید. در واقع بخوام در یک کلام بگم، میگه آقا این حرفای ایدئولوژی زدایی و نمیدونم باید تربیت خیلی خالص باشه و نمیدونم محتوا نداشته باشه، این پوست موزیه که باید موزه باشیم زیر پای خودمون نره، این حرفا رو باید به اونا بگیم. بعد میاد داره راهکار میده، مثلا میگه که یا توصیف میکنه، مثلا میگه رفته تو زمان جنگ اردوگاه اسرای جنگ ایران و عراق رو دیده، میگه در اردوگاه های جنگی رفته تو حزب بعث اونجا دیده، میگه افرادی رو دیدم که قاطعانه برای فدا کردن جان خود در راه اعتقادشان آمادگی داشتن. آن منظره منادی جنگ جهانی چهارم بود که ما فقط درک نامشخصی از آن روی صفحه رادار داریم. ذهنیت مذهبی این افراد برای سوق دادن آنان به سوی انجام کارهایی که به طرز غیر قابل وای سخت بود به کار میرفت. یا مثلا جای دیگه اینجوری میگه، بله میگه در این مهلک‌ترین جنگ عقیدتی تاریخ که دورنمای عینی پایان تمدنی غرب را به ما نشان می‌دهد، چیزی هولناک‌تر از گلوله آتش‌زای خمینی وجود ندارد. میگه در این جنگ مهلک‌ترین جنگ عقیدتی تاریخ. یا یه جای دیگه میگه که شما نمیتوانید با یک عقیده به وسیله تانک و هواپیما مبارزه کنید. در این کار هوشمندانه چیزی که من آن را نبوغ فعال مینامم، دارد ایده که میده میگه این کار کن. شما باید با هر عقیده ای به وسیله عقیده بجنگید. کلام در برابر کلام، دروغ در برابر دروغ. بگذارید هواپیماها با هواپیما مبارزه کنند، نه ارتش زمین، کشتی ها با کشتی، اما با عقیده باید به وسیله عقیده جنگید. بعد میگه که یه بار منو ریگان خواست، گفت آقا تجربه تو وزارت چیه فرانسه، اطلاعات فرانسه رو ما میخوایم. میگه رئیس جمهور ریگان تو آمریکا از من پرسید اشخاصی مثل خمینی که تو از نزدیک میشه چطور میاندیشن. من فورا با خود گفتم که بهتر است به اعماق تاریخ نروم. گفتم آقای ریگان، شما میخواهید خمینی با لباس کار عادی دیپلماتیک ظاهر شود؟ نه، آنها آنطور که ما میبینیم نمیبینن. سیستم داخلیشان و فکرشان مانند ما نیست. رئیس جمهور نکته را گرفت و آن این بود که بسیاری از دشمنان جدید ما همان مذهبیون و اصولگرا هستند که به عنوان سربازان خدا خدمت میکنند و بنابراین انسان برای آنها معنای کاملا متفاوتی نسبت به معنایی که برای ما دارد داراست. انسان برای آنها معنای متفاوتی دارد. از این تیپ حرفا زیاده. اینا در واقع یه تجربه‌ای تو شوروی داشتن که حالا من داستان رو میخوام بگم، یه طول میکشه اونو نمیگم. یه تجربه‌ای تو شوروی داشتن تو زمان جنگ سرد، از 1950 تا 1990، تو این 40 سال جنگ سرد بین آمریکا و شوروی. حالا شما قصه های درباره جنگ ستارگان و چی و چی شنیدید، ولی اصلی ترین نبردش نبرد ایدئولوژیک بود. خودشون کتاب‌هایی دارن مفصل توضیح دادن. بعد یه جمله خیلی مهمی دارن، حالا این یه تیکشو براتون بخونم، جالبه. توی یکی از این که اسناد معروف خود غربیا میگه آقا ما یه تجربه‌ای داریم از جنگ در واقع سرد. این تجربه رو باید تو جهان اسلام امروز به کار بگیریم. میگه طی سالهای این کتاب در واقع توسعه شبکه‌های سکولار لیبرال در جوامع اسلامیه که حالا انش سازان نور چاپ کرده. میگه طی سالهای اولیه جنگ سرد، این امر جنگ سرد این جنگ شوروی و آمریکا، این امر مورد پذیرش قرار گرفت که ایالات متحده و متحدانش درگیر مناقشه ایدئولوژیک بین لیبرال دموکراسی و کمونیست هستند. سیاستگزاران درک کردند که این مناقشه ایدئولوژیک باعث رقابت‌های در حوزه دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی، روانی می‌شود. به خودشون میگن جنگ ایدئولوژیک پایه همه ایناست، همه جنگ‌های علوم انسانیه. این برای مخاطبان مختلف جنگ اذهان و قلوب بود که مهمترین آنها توده مردم بودند. بعد خودش میگه همان گونه که وزارت دفاع تازگی‌ها گزارش داده، منظورش سال 2005، اکنون ایالات متحده درگیر جنگی است با جهان اسلام که هم جنگ تسلیحاتی و هم جنگ ایده هاست و پیروز نهایی در آن تنها در صورتی دست یافتنی خواهد بود که ایدئولوژی های افراطی در چشم مسلمانان آن و حامیان ذمیش بی‌اعتبار شود. یعنی اصلی ترین راهبرد غرب امروز بی‌اعتبار کردن ایدئولوژی های به قول خودشون اسلام افراطیه که منظورشون همین ماییم دیگه، جمهوری اسلامی و امامه. میخوام بگم ما یه موقع به علوم انسانی، به در واقع به مثلا تعلیم و تربیت، حالا چه به عنوان یه نظریه و نخبگانی، چه به عنوان کاری که داریم با گروه ها میکنیم، به عنوان یه کار در واقع علمی، یه کار مثلا فرض کن مثلا فرعی نگاه میکنیم، یه موقع به عنوان اصلی ترین نبرد با غرب داریم نگاه میکنیم. خیلی فرق میکنه گزاره هایی که میخوان یاد بدید، شیوه هایی که استفاده میکنید، ساختارهایی که به کار میگیرید. این اون اصلی ترین درسیه که باید ما از در واقع مکتب امام که امتداد امروزین اسلام و مکتب رسول الله و مکتب امیرالمومنین یاد بگیریم. یعنی دیدید خود غرب میدونه که آقا تربیت مردم، توده مردم با اندیشه های اسلامی خطرناکترین چیزه و داره براش سرمایه گذاری میکنه. حالا این سرمایه گذاری رو شما چه شکلی میبینید؟ شما این سرمایه گذاری رو به شکل در واقع مثلا این میبینید که میان تو علوم سیاسی میگن آقا دولت باید بیطرف باشه، دولت نباید یه ایدئولوژی خواب. بعد این میاد تبدیل میشه به زبان حسن روحانی، میگه آقا مگه دولت باید مردم رو به بهش ببره؟ آقا میگه بله، باید دولت مردم رو به بهش ببره. بعد یه جمله از امیرالمومنین میخونه که ان اتعتمونی انی احملکم مثلا احملکم الی مثلا جنه، حالا دقیقاً از نهج البلاغه است. بله آقا ما ترس نداریم، دولت نظریه سیاسی اسلام میگه من باید مردم به سمت بهش ببرم، من موضع دارم، من در نبرد حق و باطل بی موضع نیستم. اونو میگن حق و باطل از کجا میشه شناخت؟ پلورالیسم نسبی گرایی از کجا معلوم؟ نگاه کن مستند میسازن، میگن نگاه کن یه زنبور دنیا رو چارخونه میبینه، یه کلاغ نمیدونم اینجوری میبینه، پس نگاه انسان ها همه موجودات با هم متفاوته، پس نمیشه گفت چی حق چی باطله. طولوم تربیتی میان چیکار میکنن؟ میان میگن آقا بچه‌ها رو مثلا آزاد بذارید، محتوا بهشون القا نکنید، اینا مثلا اعتقادات شماست، باید بپذیرید، باید ببینید این که ما تو فضای اسلامی تغییرات و تحولات و انتخاب و اینا رو، ولی اینا متغیرات، یه محکماتی داره، باید از با همون شیر مادر به اینا منتقل بشه. حالا این خیلی هم طولانی شد، کافیه تا این حدش. برم سراغ این که حالا اگه بخوام یه تمرکزی بکنیم روی چقدر وقت داریم؟ هیچی؟ چرا؟ بیشتر بود که این ساعتش اول بپنس یا من خیلی؟ اون مطلب اصلی که میخواستم منتقل بشه به نظرم شد. الان مثلا فرض بفرمایید که ما بخوایم به طور خاص صحبت کنیم یه سری مبانی، ببین تو علوم اسلامی اینجوری بگم، از اینجا شروع کنم، تو این نبرده ما اگه خودمونو تو علوم تربیتی وسط یه نبرده اساسی ببینیم که سربازان اصلیشیم، چرا؟ چون ما این که داریم اون ایده ها عقیده ها رو در واقع تو توده مردم رشد میدیم و این خطرناکترین اسلحه است به قول خود غربی ها، اگه ما خودمونو در واقع پامونو رو خرخره غرب ببینیم میفهمیم داریم یه کار خاص میکنیم. تو این کار خاص، تو این نبرد خاص، ما اسلحه خاص نیاز داریم. من همش اینا رو گفتم به اینجا برسم. اسلحه خاص ما چیه تو این نبرد؟ تو نبرد ایدئولوژیک، تو نبرد معرفتی، که این نبرد ایدئولوژیک معرفتی مستقیم میخواد بیاد تبدیل بشه به محتواهایی که میخوایم جامعه رو با اونا، بچه‌ها رو با اونا پیش ببریم. این اسلحه ویژه، اون انبار مهمات ما علوم اسلامیه، قرآنه، روایاته. حالا خودمون بریم سراغ قرآن، روایات، نه، علوم اسلامی مثلا فقاهتش، حکمتش، نمیدونم کلامش، تفسیرش، هی سعی کرده اینا رو بیاد بسته‌بندی بکنه، هی سعی کرده اینا رو علم سازی بکنه. این میشه اصلی ترین در واقع محتوای ما، اصلی ترین اسلحه ما، که ما باید بیایم اینا رو تبدیل به سکه های قابل خرج، به تیرهای قابل خرج بکنیم. یه جمله رو در مقابلم باید اسلحه های اونا رو بشناسیم. مثلا فرض کنید که میان یه سری چیزا رو میخوان جا بندازن توی مثلا ذهن بچه های ما، این که آقا مثلا انسان تو آزادی هر کاری میخوای بکنی، هیچکی نمیتونه تو رو محدود بکنه. اینا رو یه جوری میگن که یعنی خدا نمیتونه تو رو محدود بکنه، دینم اصلا محدودیت بده، اصلا تقلید بده. ببین پا میگم یه سری الان دیگه میشه جنگ یه سری گزاره ها، این گزاره ها رو با شیوه های مختلف میان میکارن تو ذهن بچه های ما، باید مقابلش در واقع هم جمله مثلا اون که عرض کردم، آقا محور صلح و جنگه، صلح خوبه با هر کس، جنگ بده با هر کس، ما باید مقابلش جمله داشته باشیم، عدل خوبه ولو با جنگ، در واقع ظلم بده ولو مجبور بشیم مثلا بجنگیم. اینا رو باید مقابل، یعنی دقیقا ببینیم اونا چیا رو دارن به عنوان محتوا ما مقابلش بسازیم. یکم که ما محتوای ویژه خودمون داریم، مثلا فرض کنید که ما از دل علوم مختلفی که تو فضای علوم مختلفی که تو فضای اسلامی داریم هم یه سری مبانی میتونیم برداشت بکنیم که این مبانی میاد مهم میشه، معمولا روی مبانی ها کار میشه. مثلا فرض کن آقا انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، اینا مثلا میشه تو فضای تربیت، علوم تربیتی، نظریه تربیت باید بر اساس یه سری معرفت شناسی، بر اساس انسان شناسی، بر اساس هستی شناسی، بر اساس خدا شناسی باشه. اینا هم تو علوم اسلامیه، این درست. من نمیخوام روی این صحبت کنم، معمولا بحثای تخصصی نخبگانی میره به این سمت که مثلا آقا ما میخوایم به نظریه جامع علوم تربیتی برسیم، خب این باید بر اساس، خب تو همه علوم انسانی همینه، مثلا تو علوم سیاسی، تو علوم اجتماعی، تو اقتصاد هم همینه که باید بر اساس انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی اینا باشه. اینا رو ما میتونیم کامل از علوم اسلامی برسیم، این سر جاش درست. ولی ارزمینه ما یه موقع میخوایم خودمون رو درگیر یه فضای محض علمی نخبگانی بکنیم، یه موقع میگیم آقا تو فضای تربیت یه چیزای واجبتری وجود داره، از این مبانی و نظریه سازی بگذریم، برسیم به یه فهرستی از اندیشه ها، به یه سری فهرستی از محتوا که تو طول صحبت خیلی از اینا رو صحبت کردیم، اینا چیاست؟ اینجا باید شروع کنیم بازم بر اساس همین علوم اسلامی، هم گزاره ها و اندیشه هایی که مقابل اون حجمه، یعنی غرب داره با یه سری گزاره ها چندی تا له، جنگ شناختی، جنگ ادراکی، اصلا جنگ شناختی و ادراکی اصل و اساسش فضای تربیته، یعنی میخوان با یه گزاره هایی، با یه شیوه هایی، یه اندیشه، یه ادراک، یه شناخت، یه پنداری رو تو ذهن ایجاد کنن که مثلا ما نمیتوانیم با آمریکا بجنگیم، جهان سوم باید به الگوهای توسعه غرب در واقع تن بده تا پیشرفت بکنه. تنها راه پیشرفت در جهان حاضر همراهی با هم. حالا از اینا بگیرید تا جمله های مثلا فردی تر که آقا پدر مادر من حق ندارن آینده منو تعیین بکنن، نمیدونم جامعه فلان، مخالفت کن با هنجارهای جامعت، خاص باش، ویژه باش، حالا با شیوه های مختلف. این گزاره ها رو ما مقابلش رو داشته باشیم. ما گزاره مقابل گزاره، نمیدونم اندیشه پندار ادراک مقابل اندیشه پندار ادراک، اینا رو باید فهرست کنیم مقابلش رو بسازیم. از اون بر باید گزارهای ویژه، مثلا فرض کنید مثلا علم به علم، از هر کدوم یه مثال بزنم، حالا یه جنبندی یه دستبندی هم بشه. مثلا فرض کنید که منطق داریم ما، فلسفه داریم، اینا میشن علوم عقلی، مثلا ما علوم نقلی داریم مثلا فقه و اصول و مثلا ما علوم اخلاقی و شهودی داریم مثلا اخلاق و عرفان و اینا. همه این سه دسته که این سه دسته کلان علوم اسلامیه، چه علوم نقلی، چه علوم عقلی و چه علوم شهودی، این سه تا همه سعی دارن یه بخشی از آیات و روایات رو بیان تئوریزه کنن، نظاممند کنن، علمی ارائه علمی بدن. یعنی خود آیات و روایات قرار نبوده علم باشه، قرار بوده علم ساز باشه. به خاطر این علوم مختلف اسلامی تو این سه شاخه هستی، علوم عقلی، علوم نقلی، علوم شهودی، قرار این کارو بکنن. هر کدوم اینا روی جنبه ای از آیات و روایات دست گذاشتن و آخرش به شرح و بسط و تفسیر یه بخشی از آیات و روایات میرسن. یعنی ما نباید علم تفسیر و اینا رو یه علم جدایی ببینیم، در واقع این سه تا پایه میشن برای تفسیر حقیقی آیات و روایات. من از هر کدوم مثالی بزنم، مثلا طولوم من یه 5 دقیقه دیگه سری تمومش می‌کنم، 3 دقیقه دیگه. علوم عقلی، علوم عقلی مثلا فرض کنید از منطقش بگیرید، ما تو منطق اسلامی باید بیایم یه بار صحبت کنیم، حالا جای دیگه صحبت کردیم که منطق اسلامی در واقع با کجای غرب و اندیشه‌های غرب و اندیشه‌های باطل مقابله می‌کنه، با در واقع اون نسبی‌گرایی حاکم، با اون پلورالیسم. چجوری منطق ما در قالب اونا چی میگه؟ اونا میگن انسان نمیتواند به واقع برسد، اونا میگن هر کی از یه زاویه حقو میبینه، اونا میگن مرجعیت نمیتونه یکی مرجع بقیه باشه چون هر کی از زاویه خودش میبینه. ما میگیم نه، میشه رسول، ما مراتب معرفت رو قبول داریم، نسبیت معرفت رو قبول داریم. اینا رو باید تبدیل به گزاره کنیم که آقا راه کشف حقیقت برای عقل انسان باز است. یا مثلا تو فلسفه اسلام، تو علوم عقلی اسلامی یه مبنای مهم وجود داره که انسان میتواند واقع را بفهمد، بعضی به دلایلی مراتب بالاتر واقعیت رو میفهمند، تو اوجش جمع قرآن و عرفان و برهان جمع حقیقی ایناست که به ما معرفت میده. ما باید بگیم اونا خیلی سعی دارن تقابل بین دین و عقل رو جا بندازن، علم و دین رو جا بندازن با گزاره‌های مختلف. ما دقیقا باید نقطه مقابل این که آقا جمع بین اسلام، بین در واقع قرآن و عرفان و برهان است که به اون اوج معرفت. حالا اینو بعد با یه سری گزاره ها، با یه سری شیوا، در واقع جزئیات، مثلا اگرم تو چه سنی باشه، مثلا با شیوه تمثیل باشه، با داستان باشه، با فلان باشه، دیگه اینا بحثه. این گزاره اساسی، یعنی اگه بخوایم بگردیم مثلا تو علوم مثلا منطق، منظورم تو فضای معرفت شناسی اسلامی، این که راه کشف واقع باز است، انسان میتواند واقعیت را بفهمد، ما با روش منطق میتوانیم درست و از غلط تشخیص بدیم، جمع قرآن عرفان برهان تنها راه سعادت و کشف واقع و آرامش است، اینا رو تو فضای منطق باید به بچه بتونیم منتقل بکنیم. حالا بیشتر از اینها، مثلا تو منطق، اینا از آن شده من یکم سریعتر میگم. مثلا تو فلسفه، تو فلسفه بوعلی خودش از یه جای جالبی تو اشارات شروع میکنه، میگه که در
نمیشه ما از شما یه قول دیگه بگیریم،
میخوایم بریم نماز، بعد نماز بیایم،
شما فرصت دارید؟
آره، یه چند دقیقه بعد نماز
بزرگوارا فرصت دارن. مثلا ما
حالا میریم بیایم فوقی زبط میشه، کسی هم سوال داره من بعدش
در خدمتم. دیگه ما مثلا 20 دقیقه یه رو دیگه به اندازه نیم ساعت جلسه داشته باشیم. تا این، چون فرمایشات حضرت استاد تا اینجا خیلی مقدمات عالی بود، یعنی مبانی خیلی مهمی رو فرمودن. حالا میخوان اون گزاره ها به نظرم جای خیلی مهم ماجرا رسیده. خدمت شما عرض بکنم که پس انشاءالله حالا 12:45 دقیقه
یه رو دیگه
12:35 دقیقه انشاءالله ما اینجا
من همین بحث رو از همین
نقطه آغاز میکنم. انشاءالله صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجوری هم نظرش دو جلسه نشه میشه؟